FM. Radio Iran. Radio Iran. رازها و نیازها. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من سوالی در اوضاع فعلی ایران می‌خواستم، با توجه اینکه شما هم تجربه و معلوماتتون زیاده و حتی یه صحبت هایی که تا حالا کردین همش در دقیقا من خودم شخصا خیلی ازش سود بردم. بخواستم سوال بکنم که طبق انتظاری که عموم آگاهان می کردن، اینا بایستی با مشکلات بیشتری تا کنون مواجه می بودن، ولی خب ظاهرا چون من ایران بودم یک هفته پیش، ظاهر امر اینه که اینا هی دارن خودشون رو بیشتر آماده میکنم با این مشکلات و بیشتر با هم دیگه کنار دارم میام. ظاهره هم به طوری که دلاری که همه انتظار میدادم بیاره بالا 4 تومن، باز اومد زیر 2900 تومن و 2950 تومن و با هم دارم یه حالت ائتلافی میکنن که بتونم کنار بیام با امریکا. میخواستم نظر شما رو بپرسم.
البته من اینکه شما از نزدیک با موضوع ها برخوردی داشته رو میفهمم، ولی ببینید ماجرای حوادث و اتفاقات اجتماعی به ویژه اون چیزی که در چارچوب رفتار جمعی قرار میگیره، نه رفتار گروهی، یعنی اون چی که رفتار عادیه، قواعدش مقدار مختلف و متفاوته. بنابراین من برداشت شما رو و نگاهتون رو متوجه هستم. استدلالتون اگر یه مقدار با موضوعهای مالی و اقتصادی هستالی آشنا باشید، نه اون معنایی نداره، چون یه زمانی شما میتونید درباره آرام شدن وضعیت اقتصادی و یا شرایط سیاسی مرتبط به اون حرف بزنید، وقتی که گفتگوی ارزش پول خارجی یا ارز یا پول داخلی میکنید که بازار شناور باشه. من الان خدمتتون عرض میکنم جمهوری اسلامی توان این رو داره، هیچ اشکالی هم نداره که فردا دلار رو بکنه 300 تومن، اعلان کنه نرخ رسمی دلار 300 تومنه و بر اون اساس حرکت میکنه. چرا؟
توانه که داره یه مدتی بره اینو جلو،
اصلا فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه. ببینید عزیز، نرخ برابری در حقیقت بیان کننده رابطه است. معنای دیگش این هست، معنای دیگش این هست که تغییرات قیمت ها در داخل و مسئله مبادله با خارج یه مقدار اعدادش فرق میکنه. اصلا شما اینجوری فکر کنید، شما الان فرض بفرمایید در ایران باشید، دو تا صفر از همه پول ایران بزنید، دلار 3000 تومانی که شما فرمودید میشه 30 دلار، هیچ اتفاقی هم نمیفته، برای که همه تمام درآمدشون یک صدم میشه. طلب شما از یک 100000 دلار بوده، 100000 تومان بوده، بهش میگن 1000 تومانه. یعنی فرقی نمیکنه. اگر اینجوری بود امریکا میتونه فردا اعلان کنه که اصلا پول واحد پول من دلار نیست، سنته، 100 برابرش کنه، چی میشه؟ هیچی. شما فقط در وقت خرید به جایی که بگید یه دلار میگید 100 سنت.
خب آیدی که قدرت خرید منی که توانایی ندارم 3,000 تومن که شده 300 تومن و برم معادل اونو کالا بخرم، اون چی؟
نه فرقی نمی کن. نه من عرضم یه چیز دیگه است. ببینید عزیز، ماجرای پول و پول خارجی یا ارز یک تصمیمه که به دو عامل مرتبطه. عامل اول و اساسیش پذیرش یا مقبولیت عامه است و یا اون چیزی که مردم اون رو به عنوان وسیله‌ای برای داد و ستد کالاها بپذیرند. به همین جاست که کشورهایی بودن 3-0 رو زدن، حالا ایران که تازه من پیشنهاد 2-0 رو دارم برای که یه ذره ساده‌تر، 3-0 رو زدن، هیچ طور نشده. تنها چیزی که میشه حد کالاهایی که کمترین قیمت رو دارن ناچار یه افزایشی دارن، معمولا یه موج کوتاهی از تورم رو در خصوص کالاهای ارزون به وجود میاره. حالا اونم یه بحث تکنیکی اقتصادی. بنابراین این که شما من بفرمایید دلار برسه به 2000 یا 2500 معناش هیچ ثبات اقتصادی یا شرایط بهتر اقتصادی نیست. خیلی چیزای دیگه هم میتونه باشه، حتی میتونه دلیلش این باشه که دولت احتیاج به ریال داره، این مقدار زیادی از طریق دستهایی که داره دلار ریخته تو بازار. پس بنابراین حالا علتی که میخوام، چون استدلالتون رو دیدم، یعنی که اگر شما من بفرمایید اونو ملاک خراب ده، نه من فقط حرفم این است که دو چیز، یکی در شرایط عادی مهم اینه که نوسانات چیه، دوم این که نگاه مردم به اوضاع اقتصادی، تغییرات قیمتها، وضعیت تولید، تبدیل پول به کالا یا املاک یا فرض کنید سکه یا هر موضوع دیگری، ورود و خروج پول، سرمایه گذاری، اینا کجا میره، اونا عاملای تعیین کننده هستن. پس اینکه شما من. بعد اینکه میگید با هم دارن یه جوری کنار میان و سازش میکنن، اصولا اصلا قرار نیست که اختلافی در این زمینه ها وجود داشت باشه. اختلاف عقیده و سلیقه وجود داره، ولی اختلافات مزاحمی که به هم ریزنده است که نمیتونن داشته باشن. شما من میگید که به هر حال در یه زمینه های یه گروه های با هم سازش کردن، من نمیدونم، ولی حرف شما رو میپذیرم. ولی از کی اگر شما شرایط اقتصادی نامناسبی دارید با سازش هیئت حاکمه یا طبقه حاکمه مسائل حل بشه؟ آیا در امریکا
منظور من هم هیئت حاکمه با خودشون و هم هیئت حاکمه با عواملی که این بحران ها رو به وجود آورده، مثلا کنار اومدن با سازمان های کنترل کننده، این مثلا همین امریکا میگم صحبت هستش، نامه فرستادن، نامه گرفتن.
آخه چه فرقی میکنه؟ نه ببینید عزیز، نه من اصلا متوجه هستم چی میفرمایید. شما اگر بخواید خودتون درگیر گفتگوهای از این قبیل بکنید، خیلی مسائل میتونید ساده و سطحی بگیرید، موضوع بسیار پیچیده. اصلا فرض رو بر این بگیرید، نامه دادن، اصلا توافق کردن، دیگه بیش از این که نیست. شما روزی که توافق بکنید با توجه به جوی که حاکمه، باید یه مقدار مأمور راهی ایران بشن، تمام مراکز مشکوک رو به حساب خودشون بازرسی کنن، خود این یه مقدار وقت میبره. بعد گزارش اونا اینگونه باشه که هیچ خبری نیست و همه چیز مثلا متوقف شده، بعد از اون تصمیم بگیرن که مثلا تحریم ها رو بردارن. بعد داشتن برداشتن تحریم ها که به معنی عادی شدن همه چیز در کوتاه مدت نیست، برخی از اینا زمان میخواد. شمایی که میخواستید قبلا یه کالایی وارد کنین، حالا باید برید اعتبار باز کنید، بعد به اینجا مراجعه کنید، اینجا قیمتها رو مقایسه کنید، خریدتون رو بکنید، اون رو درست کنید، بفرستید. یعنی اینا موضوعی نیست که با کاغذ حل بشه. این قهر من و شما نیست که حالا که هم آشتی کردیم شروع کنیم با هم حرف زدن. موضوع نظام اقتصادیه، علاوه تازه برمیگرده به اینکه اصلا اگر موضوع رو به همین سادگی که من خدمتتون عرض کردم بگیم، اصلا اینجوری نیست. اگه موضوع به این سادگی بود که همه حلش کرده بودن. پیچیدگی موضوع بیش از ایناست و تازه این به دنبال خودش چه داره، و الا هیچ کسی دلیل نداره سرش رو در دیوار بکوبه بیخودی. یه جوری به موضوع نگاه میکنن که اگر سرمون رو به در و دیوار این گونه میکوبیم، به خاطر اینه که کسی رو بیدار کنیم که اگر او بیدار نشه ما سر رو از دست میدیم و برباد میدیم. بنابراین شما من میگید که در ظاهر به نظر خیلی چیزا آروم میرسه، من اصلا مخالفتی با تون ندارم، ولی من یه عرضی میکنم که اون یه کمی شاید به سن و سال شما نخوره، ولی منی که در اون زمان، البته اون زمانم از دور ناظر بودم، ولی من 2 سال قبل از انقلاب از ایران خارج شدم، ولی خبر که داشتم و ارتباط داشتم، شرایط ایران خیلی بدتر از 1 یا 2 ماه قبل از سقوط شاهه. یعنی اون مسئله
سال حاضر ایران میفهم
الان علتش هم در اون زمان هم من گفتگویی که با استادان خوب و عزیز حتی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران داشتم، همین گفتگویی با شما بود، البته به صورت دیگری، یعنی یه مقدار علل و عوامل از نظر من در مسیری بود که منتظر اون عاملی است که بهش میگن precipitating factor یا عامل جرقه. یعنی وقتی شما یه شرایط قابل انفجار دارید و یه انبار مهمات و بارود دارید، مهم جرقه است، ای بسا یک سال داریتش، سه سال داریتش، ولی روزی که بشه جرقه بخوره در بعد از سه سال، ظرف سه ثانیه همه چیز به آسمان میره. فروریزی سیستم ها خیلی متفاوت است. درست اینو شما میتونید در خصوص مسئله سلامتی و بیماری هم ببینید. آدمایی هستن که برخی از بیماری ها تا همکنون زنده بوده یه دقیقه دیگه نیست، به همین سادگی. و به همین جد است که شما ای به من میخواید بفرمایید که یه بهبودی هست، نه بهبود نیست، برای که تغییر مطلوبی صورت نگرفته. اگر شما من میفرمودید که در هر زمینه، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه روابط، یه تغییرات اساسی و در مسیر بهتر شدن و بهبود، منم میپذیرفتم نتیجه گیریتون، ولی اون وضعیت مانده status quo با توجه به آنچه که میشناسیم و مسیر یه کودکی است که رشد میکنه و یه آدم مسن نیست که به مسیر ناتوانی و مرگ میره، اون داره حالت عادی خودش رو طی میکنه. حالا اینکه این راه سمت بهبود باشه یا ویرانی، اون یه بحثی است که من و شما میتونیم بکنیم، ولی نگاه همین گونه و سطحی همیشه سیستما و سازمانها سر جاشون هستن، همطوری که یه انسان سر جاشه. ولی وقتی شما با سیستم کار میکنید، اون زمانی که یه قطعه اساسی و مهمش کارکرد خودش رو از دست بده و تأثیرش رو روی بقیه بگذاره، اون وقت است که یه پروسه فرایند دیگری شروع میشه که میتونه برهم زننده باشه، مخصوصا وقتی که اصولا یه بحثی هم در فیزیک هم در علوم اجتماعی به اسم انتروپی، اونچه که به عنوان انتروپی میشناسیم است که تمام سیستم ها و سازمان ها گرایشی به سمت یا در مسیر از هم پاشیدگی دارن، همه چیز از هم پاشیده میشه، حتی وقتی یه چیزی درسته از هم پاشیده میشه. من غالبا بحثای دوستان رو میشتم، برام هم جالبه که مثلا هیچ سیستم حکومتی با ظلم باقی نمیمونه. بسیار خوب، سیستما با عدل باقی نموندن، چون اگر شما بپذیرید با ظلم باقی نموندن، بعدش چاش چی اومده؟ بعدش ظلم دیگه اومده، پس موندن. اگه بگید عدل شده، پس چرا اونا رفتن؟ بنابراین این داستان ها که نمیدونم خرابی با ظلم نمیشه، چرا میشه با ظلم؟ صدها سال، هزاران سال هم زور گفتند و کار کردند. موضوع واقعیت است که آیا با اون ظلم و زور میشه نوعی نظم و عدل رو در مغز مردم کاشت و گفت اینه و در نتیجه اونها رو در اختیار و کنترل گرفت یا نه. به همجاست که اگر کسی من بگه چون دارن ظلم میکنن، حالا هر جا، پس از بین میرن، مثلا حیرت میکنم کجا قانون جهان اینه؟ اصلا قانون طبیعت، انسان رو نمیگم، قانون طبیعت اصلا به ظلم حرکت میکنه. دو سوم حیوانات برای اینکه یه روز زنده باشن باید حیوان دیگر رو بکشن بخورن تا زنده باشن. کجا در طبیعت عدالت حاکمه که در روابط عمومی عدالت حاکمه؟ شما من بگید انسان باید عادل و منصف و مهربون باشه، میپذیرم این سیستم کار میکنه بهتر، ولی اینکه سیستم هم اگر قرار بود که هر حکومتی که با ظلم بوده نمانه، خب حکومت بعدی چه بوده؟ اگه بگید ظلم است، باز تکرار میکنم که خب پس ما تغییر نکردیم، پس مانده ظلم، فقط ظالما عوض شدن، مظلوم ها همچنان همون مظلوم های سابق بودن. اگر هم ببینید نه، بعد از ظلم خوبی آمده، خب از چرا خوبی ها از بین رفتن؟ پس این بحث اصولاً یه بحث خیلی سطحی کودکانه است که معنایی نه. به هر حال به من میفرمایید اوضاع رو شما نسبتاً عادی تا حدودی در این زمینه دید، میپذیرم اتون، مخالفتی هم با مطلبی که میفرمایید ندارم، ولی به نظر من موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تر. من پیام‌وار هستم ولی خوشحال شدم با تو.
اگر اجازه بدید سوال
روی خط باشید، روی خط باشید لطفاً، روی خط. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
آینه، برنامه از تاریخ اقبالی، از 18 نوامبر هر یک شنبه 8 بامداد در KIRN.
رو می کنم به آینه، رو به خودم داد می زنم، ببین چقدر حقیر شده، اوج بلند بودنم.
What's the difference between a good business opportunity and a great one? A great opportunity comes with up to $700,000 in financial incentives. And that's what may be offered to qualified applicants for ARCO and AMPM franchises. Those who qualify could rebrand or build new with ARCO, the number one preferred gasoline brand on the West Coast. And AMPM, a recognized brand with a dynamic business model. ARCO and AMPM create a one-of-a-kind franchise opportunity that could position you for substantial growth. Call 888-575-ARCO to speak with us today. That's 888-575-ARCO or ARCOAMPMFranchise.com. Subject to BP's policies, requirements, and qualifications, this information is not intended as an offer to sell or a solicitation of an offer to buy a franchise. It is for information purposes only. We do not offer franchises in all states. Check with us for details. If you have an existing supplier or contractual obligation, seek independent legal advice before responding. BP does not solicit any breaches of contractual obligations. The number one preferred gasoline brand is based on the NPD Group. Motor Fuels Index, December 2011, YTD.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درماور با سرویس‌های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگ‌های واریس پا و کاهش وزن به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866 444 6411 866 444 6411.
بفرمایید غذا شام حاضره، تا سرد نشده بفرمایید.
واو شهرزاد جون، ببینم این همه غذاهای رنگ و رنگ و خودت درست کردی.
نه بابا، کار شرکت صدفه.
یعنی میخوای بگی اینا رو آماده خریدی؟
بله جونم، صدف کاری کرده که دیگه لازم نیست تمام وقت تو آشپزخونه صرف کنی.
منظورتو درست نفهمیدم.
ببین، اخیراً شرکت صدف 4 نوع خورش سنتی ایرانی مثل قرمه سبزی، قیمه، کرفس با گوشت و فسنجون با مرغ رو که با روغن هسته انگور صدف و مرغوب ترین مواد اولیه 100% طبیعی و بهداشتی که زیر نظر USDA تهیه شدن به بازار معرفی کرده.
خب حالا کجا میشه خورشتای صدف رو خرید؟
تو مارکت های ایرانی. سری بزن به قسمت فریزر و خورش های صدف رو بخر و گرم کن و نوش جان کن. به همین راحتی. در ضمن برای مدتی محدود با خرید هر خورش صدف یه چلوی سفید فامیلی پکت 25 اونسی صدف رو فقط $3.99 میتونید بخرید.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین ها.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
متشکرم آقای تر، فرصتی که به ام دارید تو دوباره یه سوال میخواستم از حضورتون بکنم.
جانم بفرمایید.
الان من تهران که بودم متوجه شدم اینا به قدری خودشون، یعنی من احساس کردم خود سیستم به این شکل که این خرافات و سطح علمو دارن میارن پایین که اصلا تصور نمیشه. که من همینجوری داشتم رد میشدم، به یه تابلو دیدم که کنفرانس روانشناسی بود و مجانی هم بود. زنگ زدم و جا گرفتم و تو دانشگاه پلی‌تکنیک بود، یه اتاقی گذاشته بود، یه خانومی که میگفتن دکتر هستن داشتن، میخواستن کلاس داشتن، حالت کنفرانس بود. بعد خیلی افراد هم اومده بودن که بیشترشون بین سن مثلا 30 و حتی 20 هم بودن توش، ولی خب بیشتر سنهای بالای 35 تا 55 و حد متوسط بودن. بعد بحثی که خانم ظرف یک ساعت و نیم اونجا تقریبا میکرد، اصلا الان نمیدونم چجوری توصیف کنم براتون که شما مثلا تو آشپزخونتون اگر چوب بذارید شوهرتون با شما رابطهش بهتر میشه، رنگ اتاقتون عوض کنید، اتاق خوابتون عوض کنید، سرطانتون خوب میشه، نمیدونم خونتون اگر دستشویش به طرف شمال شرقیه برید بی اساس کشی کنید خونه ای که مثلا شمال غرب، یعنی یه چیزایی اصلا واقعا من با حالتی میخواستم به کجا میره فقط نشسته بودم با حالت سردرد، که حتی اون افرادی هم که بغل دست من نشسته بودن تحت تاثیر قرار گرفته بودن، من احساس میکردم اینو کاملا قبول کردم. بعد این از که بعدش هم اومدن دوباره ثبت نام واسه دوره بیشتر رو میگفتن بعد 3 ماه یا 6 ماه بهتون مدرک میدیم. این صحبت ها باز دوباره توی محولی بودیم که یه سری دکتر بودن که اینا تو دانشگاه تدریس میکردن.
بعد اکثرشون هم 5 تا آقای دکتر بودن که 3 تاشون که من باهاشون یکم نزدیک شدم و صحبت میکردم، 2 تاشون انگلیس تحصیل کرده بودن، یکیشون که جوانتر، این 2 نفر بین 50 تا 55 بودن، این یه نفر که بین 35 تا 40 بودن، این آقا تو سوئیس تحصیل کرده بودن. صحبتایی که میکردم من اصلا باور کنم تو سردرد گرفتم، به طوری که من موبایلم که یه لحظه روی میز بود، یکی که سنش بیشتر بود، یه حالت من احساس میکردم که کنجکاوه که ببینه من طرز فکرم چیه و سطح مثلا زندگیم به چه شکله، با یه تلفن جدید آمده، گفتم آره، باز کرد و اتفاقا یه آهنگی که من گوش میکردم مالا یه خانندهی که الان تو امریکا از ایران 2 سال آمده و موسیقی اصلی رو با موسیقی فلامنکو قاطی میکنه، تأثیری اجرا میکنه، اونجا بود و خوشبختانه یا حالا بیشتر اشعار مولانا و اینا رو میشون میخونن. این زد و من گفتم آره این خیلی خوب میخونه، من اینو خیلی دوست دارم. که جوانتره برگشت گفتش که گفتم میشناسی شما اینو؟ که من احساس کنم من نزدیکتره، من شما حتما باید بشناسی چون تو تهران هم فیلمایی که سریال هایشون چند تا از آهنگاشو خوندن، خواننده محبوب من میشناسیش؟ و خواننده محبوب من حدادیانه. حدادیان یه آقاییه که فقط مداحه و یه آدم دوگمیه که نمیدونم شناخت دارید یا نه اصلا. یعنی منظورم اینه که حتی در سطح دانشگاه اینا سعی کردن سطح معلومات رو هم بیارن پایین هم ببرن به قر. بعد این در اثر تغییر و تحولات آیندهی که شما هم پیش بینی میکنید، من خودم هم میدونم خواهد انجامید، اینا به چه شکلی اون تخمایی که کاشتن میخوان دوباره تغییر بدن و اونا چه هزینه‌ای خواهد داشت برای تغییر که بخوان؟ خب زمان شاه همونجوری که شما فرمودید ما سطح معلومات عمومیمون شاید پایین بود، ولی به این شکل خرافات دیگه ریشه ندونده و تو سطح به اصطلاح دانشگاهی الان و یه ریشه و پایه‌ای بود که پایه حدی اون کشت و کشتار کمتر باشه، ولی الان دقیقا مثلا تو خیابون شما موبایل نمیتونی دستت بگیری، گردنبند نمیتونی گردنت، حتی مردش
حالا متوجه هست. ببینید عزیز، البته این بحثا بحثیست که یه مقدار میشه کمی علمی بهش نگاه کرد. اولا من و شما در 7 سال اول زندگیمون با حس و هوش و تخیلمون زندگی میکنیم، یعنی اونچه که میبینیم حس میشنویم و ضمناً یه برخورد سطحی با موضوعی که به عنوان اینتلیجنس یا هوشه و با تخیل و ایمیجینیشنمون زندگی میکنیم، این کودک انسانیست تا 7 سالگی. اما در اثر این حس و هوش و تخیل دو چیز به وجود میاد، یکی احساسات و هیجانات و عواطف یعنی feeling and emotion و یکی نظام باورها و اعتقادات. و نظام باورها و اعتقاد به این صورت است که فرض کنید شما در یک کشوری مانند ایران به یک بار اسم یه آدمی رو 1000 بار 2000 بار که خودتونم در ذهنتون میارید و میبرید، میشنوید که این یک موجود فوق‌العاده استثنایی بزرگ مقدس چنین و چنانیست و دیگران نه. اینا تو وجود من شما جا میفته، اینا تو 7 سال اول نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف میاد. به همجاست که مطالعات نشون میده 90% مردم حتی یک آن فکر نمی کنن که باید یه تجنظری در باورها و اعتقادات دینیشون بکنن. یا فرض کنید حالا که 1000 بار یا 1000 بار یک آدمی به عنوان پیغمبر حق آمده و دیگری یا کمتر حق و یه دم ناحق و یا دروغو و چنین و چنان بخواد یه تج نظری در این بکنه یا یه فکر شکی بکنه، این کار در جامعه‌ای که بعداً همچنان در مسیر همون باورها و اعتقادات هست میتونه اتفاق نیفته. اینکه شما تخصص‌های عالی بگیرید دو چیز رو داره، یکی پرتو دانشی که دارید روی برخی از این سایه روشن‌های باورها و احساسات میاندازه، ولی اونقدرها قوی نیست اگر اون رو به صورت یک نورافکنی در نیارید و خودتون رو زیر سوال نکشید. و دوم در محیطی که شما زندگی میکنید وقتی که حرف مختلف متفاوت بزنید احتمالاً میتونید مورد اعتراض قرار بگیرید و به زحمت بیفتید، بنابراین حوصله‌اش هم ندارید. یعنی بسیاری از این آدمایی که شما دیدید که احتمالاً جانب اون اوهام و خرافات رو دارن، اینا وقتی است که در جمعی است که بقیه هم اینچنینن و حوصله مقاومت و مخالفت ندارن، بعدم برای خودشون نه دردسر میخوان درست بکنن نه دلیلی برای اینکه مسئولیتی رو بپذیرن. و بنابراین خب اصلا این به همین دلیلی که این جمع دور هم همچنان جمعن و به نوعی زندگی رو میگذرونن. ولی روزی که شما یه مقدار این پرسش ها رو زیر سوال ببرید و محیط اجتماعی برای گفتگوهای از این قبیل فراهم بشه، بسیاری که حاضرن بشنوند و بسیاری که آمادگی دارن برای یک درک و فهم تازه‌ای خودشون رو به زودی رها میکنن. اینا دگرگونی هاییست که شما در طول تاریخ در همه جوامع میبینید. شما حتی در امریکا هم میتونید یه مقدار باورها و اعتقادات بسیار بیپایه بیاساس رو، چه در صحنه اقتصادی چه سیاسی چه حتی باورها و اعتقادات مذهبی پیدا کنید. در اینجا هم همچنان افراد تحصیل کرده هستن. شما اصلا بیاد بگید
معلومتون افراد تحصیل کرده در ایران قشر جوان رها شدن تبوسن.
نه همون متوجه هستم. یعنی میخوام به شما بگم که بعد مهم این است که شما با کدوم گروه سر کاره. شما فرض کنین شما اصلا بیاد بگید من یه دینی رو دین حق میدونم و بقیه رو ناحق. بیاد اصلا این فرض رو بکنید. ولی شما میدید توی اون ادیان ناحق همچنان استادان هستن، متخصصین عالی مقام هستن، اون باورهای غلطی را که شما فکر کنید هم دارن. بنابراین موضوع انسان موضوع یک هماهنگی و هارمونی میان همه اجزایش نیست. یعنی همچنان من و شما با وجودی که میتونیم 40 سال 50 سال اونم باشه عالی ترین مدارک دانشگاهی هم داشته باشیم، وقتی به خواهر و مادرمون میرسیم برخوردی میکنیم کودکانه. من و شما میتونیم همچنان استادان برجسته‌ای باشیم، ولی وقتی به باورها و اعتقادات مذهبیمون میرسیم میرفه یک انسان عقب مانده متحجر بیمار هزار سال قبل باشیم. اینا همچنان برای انسان ممکنه. انسان اون ناقص الخلق بودن خودش رو بیش از همه میتونه حفظ کنه و ادامه بده و بیشتر مردم دنیا ناقص الخلقن. یعنی در یه زمینه ای دستی پایی مغزی سری رشد کرده ولی بقیه قسمت ها حرکت نکرده. برای آنچه که شما میبینید هست. شما حتی در همین کشور هم میتونید به راحتی ببینید که فرض بفرمایید من آمار خیلی سالها قبله، مثلا یه چیزی نزدیک 8000 نفر دکترای ژنتیک و بیولوژی و مطالبی در این چارچوب داشتن، از اینا مثلا یه 50 تاشون هنوز معتقدن دنیا 6000 ساله است، اول آدم بوده و حوا و بقیه. شما دکترام دارن، استاد دانشگاه هم بودن. علتش هم این هست که ماجرای باورها و اعتقادات، ماجرای احساسات، عواطف و هیجانات قصه دیگری است. شما که جراح عالی قدری هستید و 10000 نفر رو هم جراحی کردید، اگر یه مرتبه برید تو اتاق عمل ببینید که این کسی که تو اتاق عمل بیمار شماست، مادر شماست یا دختر شماست، ماجرا خیلی فرق میکنه. یعنی اون احساسات و عواطف به یک بار تمام دانش و تجربه و علم شما رو میتونه به هم بریزه تا اونجایی که اصلا از عهده چنین کاری برنیاد و درستش هم همین هست. بنابراین انفجار احساسات و عواطف و نظام باور و اعتقادات چنینه. علاوه من بسیاری از اوقات افراد دیدم حتی تو همین جامعه چیزهای عجیب و غریبی رو شما میشنوید که در مسیر ذهنیت آدم هست. مهم این عزیز که روزی که من و شما علمی داریم اون رو بخوایم به عنوان سنگهای ترازوی عقل ازش استفاده کنید. عقل رو یه ترازو تصور کنید که سنگهایی که این ورش تو کفه میذارید علمه. حالا موضوعی که در اینجا مطرح هست این است که اگر شما این عقل و علم رو به کار نگیرید، شما عرایز من الان میشنوید، الان شنوندگان خوب عزیزی که عرایز من رو میشنوند، دو تا راه دارن. یکی این که عقل و علمش رو به کار بیندازن، حرفای من رو قبول کنن یا رد کنن. یکی این که همون آدم عقل و علمش رو کنار بگذاره، حرفای من رو قبول کنه یا رد کنه. یعنی انسان برای که اون قسمت پذیرشش و موافقت و مخالفتش میتونه یا از مسیر علمی عقلی و واقعی بگذره، یا با وجود داشتن علم و عقل، تکیه میکنم با وجود داشتن عالی ترین مقام و دانشگاهی و علمی، بدون علم و عقل به موضوع نگاه کنید. درست مثل که شما اگر اتومبیل دارید، یا میتونید با اتومبیلتون این ور اون ور برید، یا میتونید پیاده برید مثل اون آدمی که اتومبیل نداره. اشکال کار در این است که مسئله به کار گرفتن علم و عقل و توجه به واقعیت وقتی به موضوعهای احساسی عاطفی، باورها و اعتقادات میرسه معنایی نداره. از طرف دیگه آنچه که در کودکی در من شما جا افتاده، اگر به درستی باش برخورد نکنیم سر جای خودش میمونه. همینی که مقدار بحث و گفتگوهای برای بازگشت به اصل، من شما فرض بفرمایید در کودکی فارسی یاد گرفتیم، آیا شما میتونید هم اکنون تصمیم بگیرید که فارسی بلد نباشید؟ شما میتونید فارسی حرف نزنید ولی نمیتونید فارسی بلد نباشید. شما که رانندگی بلدید نمیتونید تصمیم بگیرید که من از این به بعد تصمیم گرفتم رانندگی بلد نباشم. بنابراین من و شما با احساسات و عواطف، نظری که راجع به مادر و خواهر و کشورمون داریم، یا باورها و اعتقادات، نظری که راجع به خدا و پیغمبرمون داریم، اینا چیزایی نیست من و شما بتونیم بذاریمش کنار. اینا چیزایی است که از راه درستش میتونه تغییر پیدا کنه و جایگزینی داشته باشه. حتی اونایی که به دلیل ضربه ها و آسیبا که من فراوون میبینم گذاشتن کنار، میبینید یه باورهای عجق و جق دیگری از یه جای دیگه پیدا میکنن، یا تعصب و خشم و قهری نسبت به کسانی پیدا میکنن که باورهای دیگر رو دارن، و این دقیقا نشون دهنده این که اون باور سر جاش مونده. به این معنا که فرض بفرمایید یه آدمی اومده از دین حق برجسته خودش به دلیل شک و تردیدی کرده مثلا گذاشته و میگه من دیگه دین و ایمانی آنچنان ندارم، شما فکر کنید تحمل دین و ایمان غلط شما رو داره؟ و اون وقت است که شما میبینید همچنان اون دین رو داره، اون باور رو داره، اون باور رو به این دلیل کنار گذاشته که مانع کارشه، به دلیل اینکه پذیرفته نیست، به دلیل اینکه پسندیده نیست، به دلیل اینکه امروزی نیست، به دلیل اینکه او رو برای انتخابهایی که دوست داره آزاد نمیگذاره، پس گذاشته کنار، ولی تحمل شما رو نداره. من غالب اوقات افراد دیدم که مثلا حرفشون میبره که من دین و ایمان و اعتقادی ندارم، ولی شما خشم و قهرشون رو نسبت به یه آدم دیندار در دین دیگری به صورتی میبینید به مراتب حتی کینه توزانه تر از اون آدمای مذهبی که دین دیگر رو کفر و یا در حقیقت الحاق میدونن. به این دلیل میخوام بگم مسائل گونه دیگری است. شما من میگید اوهام و خرافات در ایران ریشه انداخته، بسیار درسته، ولی تغییر و دگرگونیش اصلا کار مشکلی نیست. یعنی خوشبختانه آدمایی که علم و عقلی دارن وقتی که شما استدلال رو براشون بکنید آمادگی پیدا میکنن برای دگرگونی. وقتی این دگرگونی ها شروع بشه تغییرات هم موجب میشه. شما اینو به جنبش های مارکسیستی نگاه کنید که وقتی وارد شدن و بحث های مذهبی رو زیر سوال بردن، یا قرن 16 و 17 ادعی که رفتن سراغ کتاب های مذهبی در اروپا و اونا رو تجزیه و تحلیل کردن و اطلاعات رو بیرون دادن، به یک بار جمع بسیاری به یک باره به دلیل اینکه عقل بر اساس اصل دلیل اویدنس حرکت میکنه اونو کنار گذاشتن. نگران موضوع و مسائل نباشید، هرچه هست به هر حال مثل بچه 2 ساله است که میشه کمکش کرد 20 ساله بشه، و اگر هم مسئله و مشکلی هست همه اینا از بیان رفته نیست. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من پیامبر هستم.
من خیلی متشکرم از وقتی که دارید. آرزو میکنم همیشه سالم و پایدار باشید تا از این علم و روشنایتون همه استفاده.
لطف و محبت، سپاسگزار شما.
تمام.
شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
میبینی چقدر قیمت خونه ها اومده پایین؟ حیف که به ما وام نمیدن خونه بخریم.
مشکل چیه؟
یادت خونمون فورکلوز شده از دست دادیم، حالا کردیتمون خراب شده وام نمیدن.
پاک کردن کردیت فقط از عهده کردیت ریپر سپیشالیست برمیاد.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سیل، چک سیستم، جادجمنت، کالکشن و حتی بانکراپسی از کردیت خود با کردیت ریپر سپیشالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 کردیت ریپر سپیشالیست. عضو 08.
مستاجرتون پولتون رو نمیده؟ از کسی چک بد دریافت کردید؟ در یک کلام طلبکارید؟ کادر مجرب کلکشن ایجنسی کردیت ریپر سپیشالیست با آگاهی کامل از قوانین حقوقی پول شما را در سریع ترین زمان زنده می کند. کردیت ریپر سپیشالیست.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08. کردیت ریپر سپیشالیست is a division of Inreach Financial. مدیریت آریان اقبالی.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهرنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360
قابل توجه عروس خانم ها، طراحی و دوخت لباس عروسی و نامزدی خود را با خاطری آسوده به آزین برایت بسپارید و نگران سایز خود نباشید. با طراحی و دوخت و برش های مخصوص خانم آزین، لباس شما برازنده اندام شما خواهد شد، به طوری که در جشن خود بدرخشید. دوخت لباس عروس در آزین برایت با در نظر گرفتن سلیقه شما و طراحی و دیزاین ما انجام می گیرد. در آزین برایت لباس عروس با طرح های اروپایی، آمریکایی آمریکایی، کانادایی، طبق دلخواه شما دوخته خواهد شد. تلفن 310-923-6061. شما وقتی به آزیم رایت مراجعه می کنید، شاهد قشنگترین و زیباترین سفره عقد، میز نامزدی، گلارایی و تزیین میوه در جشن خود خواهید بود. همه و همه در آزیم رایت با خانم آزیم. 310-923-6061، عضو 5050. لاکچری فابریکس وارد کننده شیکترین پارچه‌های پرده‌ای و روموبلی و بالش‌های تزئینی برای ایندور و آوتدور و همچنین پرده‌های حاضری با نازل‌ترین قیمت عمده فروشی با شوروم بسیار زیبای خود در 920 وال استریت در داونتاون لس آنجلس در خدمت شما هموطنان عزیز میباشد. 213-622-2600 213-622-2600 عضو 08.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم را هفته آینده سه‌شنبه 20 نوامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر به مدت 4 هفته در المپیک کلکشن خواهم داشت. نگاهی به موضوع خوشبختی بر اساس مطالعه اساسی که در این زمینه صورت گرفته به مدت 25 سال و البته مطالعات بعدی. سه‌شنبه 20 نوامبر خوشبختی از دیدگاه علم، 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. همچنین کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی با توجه به شرایط خاص جهان امروز ما و ایران در روز یک شنبه 2 دسامبر از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی برگزار خواهد شد. بنابراین حقوق بشر، آزادی و دموکراسی یک شنبه 2 دسامبر 3 تا 7 بعد از ظهر در ایرواین. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ به مکزیکن ریویرا. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر تا یک شنبه 30 دسامبر خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمی خانم.
الو، سلام، خسته نبود.
خوشا بفرما، لطف کنید بلندتر صحبت کنید، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من 2 تا پسر دارم. یکیشون 8 سالشه، 8 سال نیمشه، یکیشم 1 سال 11 ماهشه. پسر بزرگ من خیلی مثلا نقنقوه، مثلا یه چیزی که میخواد واضح نمیگه به این که مثلا اینو میخوام، یا که مثلا من چند نفر بعد بپرسم اینو میخوای، میگه نه اینو نمیخوام، اینو میخوام. به خاطر همینه که بعض وقتا زیاد عصبانی میشه پسرم. ولی پسر دومم خیلی برعکس به این پسر اولمه، اصلا مثلا هر چی میخواد خودش برمیداره، اصلا خجالت.
شما یه چیزای عجیب و غریب میگید سرکار خانم. شما یه چیزای عجیب و غریب میگید. یه بچه کمتر از 2 سال رو بچه 8 سال نیم مقایسه میکنی؟ مثل اینکه بگید یه آقایی دیدم که رانندگی میکرد، یه بچه دو ساله دارم رانندگی بلد، چه ارتباطی اینا با هم داره؟ پسر اولتون
میدونم، به خاطر اینکه پسر بزرگم از اول همینجوری بوده، یعنی که هم سن سال این پسر کوچیکم که بود همینجوری بود، یعنی که همینجوری که الان هست همینجوری هستش.
حالا نه من متوجه شدم،
مثلا وقتی یه جایی میرفتیم زیاد پشت سر من میومد، زیاد منو میگرفت، زیاد مثلا چیز میکرد، میخواست که من باهاش باشم، ولی این دومی اصلا نیست اونجوری. به خاطر همین بعضی وقتا دیگه الان واسه خیلی خسته میشم وقتی بهش میگم، خیلی اذیت.
نه ببینید سگا خانم، نه صبر کنید، صبر. شما قرار است، شما قراره وقتی غذای درست میکنید یه اصولی رعایت کنید، اگر اصول رعایت نکنید غذا خراب میشه. فرزند شما، فرزند اول شما به این دنیا آمده، ای بسا به هر حال سیستم عصبی تحریک پذیری داشته، موضوع به مسائل خاص مغزی یا به دلیل اون روانی پیدا کرد، یعنی بچه بوده حساس، یه مقدار شکننده. بعد با دو چیزی که بچه ها میتونن، مثلا وقتی بچه تک باشن و مدتی هم ادامه پیدا کنه همراه بشن، ماجرای شرم و خجالته و بعدا احساس ترس و وحشت. به همجاز که اولا از شما از یه طرف میترسیده و دنبال شما راه میفتده، از جانب دیگه از دیگران میترسیده، میخواسته از شما جدا بشه. بنابراین شما در کار پرورش و تعلیم تربیتش که با توجه به ویژگی روانیش بوده، یه اصولی رو که باید کمکش میکردید که او یه مقدار از یه طرف از آنچه که هست احساس خجالت نکنه، از جانب دیگه از کسی هم ترس و وحشتی نشه، از جمله شما نکردید. به همجاز که در بیان خواسته هاش دو دله، میترسه، یعنی اگر مشخص بگه من اینو میخوام، او فرض میکنه، نمیگم شما هستید، فرض اونی که مادر من مقاومت میکنه، مخالفت میکنه، یه چیزی به من میگه و بنابراین نمیشه. پس بنابراین به جایی که بیاد بگه مثلا به من بستنی بدید، میگم شما میگی چی میگی؟ یه صدای از خوش در میاره تا میخواد به حساب خب همین دیگه، میخواد به حساب خودش شما رو آماده کنه برای که بتونه به تدریج اوضاع رو ارزیابی کنه. اگر دید شما سخت خشمگین و عصبانید و اصلا در اون حال نیستید، اصلا ول کنه. ولی اگر دید نه، حالا که گفته، جرأتش هم به تدریج پیدا کرده، شما موقت واکنش تندی نشون نمیدید یا یه ذره بویی از محبت و انصاف رو در شما میبینه، میگه بستنی میخوام. بنابراین ماجرا فرزندیست که مضطربه، نگرانه، احساس خوبی راجع به خودش نداره، خودش رو مسئول و مقصر میدونه و به خاطر اونا جرأت بیان خواستش رو، انتظارش رو نداره. مهمترین موضوع این است که شما به این بچه آرامش بدید. مهمش این است که خواسته های مشروع او رو با به راحتی باش برخورد کنید، حتی چیزایی که خیلی دوست ندارید، موافقم نیستید. مثلا بهش بستنی میدید، مثال میگم، میگه بستنی دیگه هم میخواید، حالا شما اصلا درستم نمیدید، بهش میگید باشه قربونت برم اینا یه بستنی دیگه هم بگید، تا اون بچه به تدریج به این نتیجه برسه که من وقتی چیزی بخوام، حتی وقتی میدونم یا احساس میکنه مادرم باش مخالفه، با خوشرویی و مهربونی و بدونی که پای من یه جا بنویسه و بعدن از من نوعی انتقاد کنه یا انتقام بگیره به من میده. بنابراین مطمئن باشید اگر فرزند شما خاطرش آسوده باشه، راحت میتونه حرفشو بزنه و خطری و ضرری براش نداره، اینقدر حرف میزنه و مشخص و معین. همونطور که دومی داره به موضوع اینگونه نگاه میکنه، اون یه برداشتی داره که باید بخواد یا میخواد و اون زمانی که میخواد باید بگه و بگیره و بنابراین کارو میکنه. و معمولا در فرزند شما که چیزی نزدیک 6 سال یا بیشتر از 6 سال بچه تک بوده، احتمال این استراب و این گرفتاری ها بیشتر، ولی چیز عجیب و غریب نیست. بلکه میتونه از کودکی فرزند شما به دلیل دوران حاملگی، به دلیل زمینه‌های ارثی، به دلیل تولدش، به دلیل حوادث و اتفاقات سال اول، بچه شکننده و آسیب پذیری باشه. برخی از آدم سیستم عصبی در حقیقت تحریک پذیری داره که زمینه میتونه برای خشم و عصبانیت باشه و یا میتونه برای استراب باشه. به یکی آمده دومی نیمده جان.
من وقتی که پسر اولم حامل شدم اصلا موافقش نبودم، یعنی نمیخواستم اونقدر زود باردار بشم، یعنی میتونه، ولی مثلا پسر دومم به خواسته خودمون بود، یعنی که ما خیلی منتظرش بودیم، یعنی میتونه که مثلا نقش داشته باشه که بچه من
فقط نقشی اون نداره. نقشی که داره این است که در برخورد شما، ببینید ما با نگرشمون، با بینشمون، با دانشمون با موضوعها برخورد میکنیم. روزی که من به هر دلیلی آمادگی داشتن فرزند رو ندارم و حالا فرزند دارم. درست مثل زمانی که شما آمادگی داشتن مهمون رو ندارید، حالا مهمون دارید. معلومه برخورد شما و رفتار شما درست نیست. حالا در مقابل یه بچه‌ای که او اصولاً توانایی هیچ نوع ارزیابی یا پاسخی یا واکنشی نداره، خب دست من شما رو باز میذاره که یه مقدار بیتوجه تر باشیم، کمی نامهربان تر باشیم. اگر چنین کردید، من مطمئن نیستم، اگر چنین کردید خب اون اثر میگذاره، ولی غالب اوقات ماجرا یا زمینه ارثی داره یا حوادث تربیتی. علاوه اگر شما واقعا از این داشتن فرزند ناراحت و ناراضی بودید، معلومه در دوران بارداری تاثیر بد و منفی روش میگذاره، نه به خاطر اینکه شما ناراحتید، به خاطر اینکه تغییرات درونی شما اون فرصت رشد و تکامل رو به قسمت‌های مختلف وجود او از جمله سیستم عصبی که تمام 9 ماه در حال ساخته شدن هست نمیده. یعنی ببینید، فرض بفرمایید یه مادری خبر مرگ عزیزش رو میشنوه در حالی که 3 ماه یا 5 ماه حامل است. این ناراحتی مربوط به خبر مرگ عزیز تغییرات و دگرگونی‌های فیزیکی یا عصبی یا مغزی رو در مادر به وجود میاره و اینا تأثیر میذاره روی بچه. حالا اگر در همون زمان چشم بچه در شکل و فرم میگیره، آسیب میزنه به چشم بچه. اگر همون زمان فرض کنید کبد یا کلیه بچه در موی رگهاش رو میسازه برای اینکه بتونه خون رو به اونا برسونه، اونجا آسیب میبینه. بنابراین آدم میتونه در حالی که میتونست تا 90 سالگی مشکل کبد یا کلیه نش باشه، رو 40 سالگی پیدا کنه. یعنی اینا رو امروز دقیقاً میشناسیم. معناش این نیست که حال پدر و حال مادر به بچه منتقل میشه، معناش این است که حال بد مادر با توجه به این که جنین در چه مرحله ای از رشته، آسیبای اینجا و اونجا بهش میزنه. به همجاست که مادری احتیاج یک به آرامش داره، بیش از هر چیز دیگه خواب درست، ورزش درست و تغذیه درست. وقتی این 4 عنصر رو پدر و مادر یا مادر در 9 ماه بارداری رعایت بکنن، بچه به سالمترین نوعی که میتونه به این دنیا بیاد بهشون تحویل داده میشه. ولی اگر یه مادری مسائل و مشکلات روانی داشته باشه، به خوابش نرسه، به ورزشش نرسه، به تغذیهش نرسه و یا به هر حال اتفاقاتی اینجا اونجا بیفته که او رو ناراحت کنه، ناآرام باشه، مسائل و مشکلاتی تو زندگی زناشویی یا خارج از اون، فرق نمی‌کنه، اصلا رفته سر کار یا محیط دانشگاهی براش پیدا بشه، معلومه اثر بد و منفی می‌ذاره. ولی اینا عاملی نیستن که شما بتونید مستقیما به هم مرتبطش کنید. من بر اساس حرفای شما بیشتر به این حکم میکنم که فرزند اول شما بچه شکننده آسیب پذیری بوده، شاید آدم یه مقدار عصبانی بوده، برای که خلق و خوی مقدار زیادی ارثیه، از چیزهای جزئی کم اهمیت ناراحت می شده، واکنش نشون می داده، شما هم نه می دونستید و نه می تونستید که اون مسئله براش حل کنید. نتیجه این شده که به خاطر یه چنین حوادثی از این قبیل فرزند شما الان این گونه است. حالا این موضوع مهمیه به یک اعتبار، نه برای که اگر زمینه های اخلاقی و رفتاری داشته باشه میتونید به راحتی کمکش کنید که از این حال بیرون بیاد. اگر زمینه های یه مقدار سیستم عصبی داشته باشه و تحریک پذیری و اصولا استرابش یا نگرانیش یا احساس بدش یه مقدار مایه در ژنتیک او داشته باشه، همچنان میشه کارهای براش کرد. مهم اینه که برخلاف گزارش شما که به نظر من خیلی دقیق نیست، حالا درست ممکنه باشه ولی دقیق نیست، اگر شما و همسرتون با یه روانشناس صحبت کنید ممکنه در فرزندتون یه چیزایی ببینه. ضمناً اون روانشناس حتما چک میکنه که خاطرش آسوده بشه، بیماری ها و گرفتاری هایی مثل افسردگی، مثل استراب، مثل وسواس، مثل خشم و عصبانیت یا حالت های دیگر در خانواده شما و همسرتون نبوده، برای که اونا زمینه های ارثی این ماجراست. ای بسا رفتار شما و حالات شما هم نقشی آنچنان نداشته، فرزند شما به دلیل زمینه های ارثی هست که با این مسائل و مشکلات روبروست، اگر اصلا مسئله و مشکلی باشه. برخی از اوقات هم نه، برای این بچه اتفاقاتی خارج از خونه افتاده، تو کودکستان افتاده، تو دبستان افتاده و اونا هستن که دلیل اصلی برای این به هم ریختگیش هستن، اگر اصلا به هم ریختگی باشه. بنابراین توصیه‌ای که بهتون دارم، شما و همسرتون با یه روانشناس یک جلسه صحبت کنید، همه اطلاعات خانوادگی و فامیل رو بدید، مسائل مربوط به دوران حاملگی و بارداریتون و حتی تولد بچه رو بدید، یک سال اول و سه سال اولش رو توضیح بدید و بعدم حالی که همکنون داره اون وقت است که اولا ممکنه تشخیصی بدن یا بخوان بچه رو ببینن و دوم احتمالا به شما توصیه هایی میکنن که اگر چنین و چنان بکنید این اوضاع با گذشت زمان بهتر میشه، ولی در حدی که شما من اشاره فرمودید معمولا موضوع مهمی نیست که جای نگرانی باشه و تازه هرچه هم که باشه قابل بهبود و یا ازش بیرون آمدن و گذشتنه. البته فاصله سنی فرزندتون هم به این ماجرا اضافه میکنه، یعنی یه فاصله بیش از 6 سال پسر شما رو که مالک پدر و مادرش بوده و مالک اون خونه بوده و همه کاره بوده ظرف تقریبا 2 سال گذشته دفعه یه موجودی سرکلش پیدا شده که مقدار از حق او اون و حقوق اون رو به حتی حد و مرزهای او رو شکسته، پدر و مادری که مال او بودن رو به نوعی تصاحب کرده، به دلیل کودکیش بیشتر هم مورد توجه بوده یا حداقل در آغوش مادر بوده، همه اینا دست به دست هم میده که فرزندتون یه مقداری احساس بد بیشتری بکنه و اگر زمینه های بد و منفی داشته باشه اونا رو بیشتر در خودش رشد بده. ولی اگر الان شما و همسرتون یه مقدار خودتون آشناتر و آگاهتر بکنید و توصیه های روانشناس رو در این زمینه رعایت کنید همه اینا میتونه رفع بشه و دیگه جایی برای نگرانی نداشته باشید. ولی اگر بهش نرسید، اولا اگر زمینه هایی داره میتونه مسئله آفرین باشه، دومم اگر فرزندتون افتاد تو مسیر بد و منفی خب اینا به صورت فزایندهی در میاد و با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. فاصله سنی اینا هم بالاخره وقتی اون پسر فرض کنید 16 سالشه این یکی 10 سالشه، اینا خودشون هم با هم مسئله پیدا میکنن و به هر دوتا میتونه آسیب بخوره. بنابراین اگر کمک بگیرید احتمالاً به نظر من میتونید مسئله حل کنید، ولی چون اطلاعات بیشتر رو احتیاج داره و شما و همسرتون میتونید بدید حتما این کار رو بکنید. من به پیام ها رسیدم و خلاصه اخبار، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد. ببخشید من فکر کردم که صحبتمون تموم شده است، ببخشید منو. شنگ و رجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
کلوز آپ.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت های معنوی، 213-623-6547 adlilagroup.com.
ایلات مارکت، مارکت مورد اطمینان خانواده های ایرانی، قیمت های استثنایی این هفته را اعلام می دارد. ریحان 4 دسته 1 دلار، خیار ایرانی هر پوند 59 سنت، پیاز 5 پوند 1 دلار، هندوانه شیرین هر عدد 1.99، پرتقال آبگیری 3.1 دلار، لیمو شیرین درشت هر پوند 99 سنت، انار شیرین درشت هر پوند 99 سنت، زعفران درجه 1 2 گرمی 4.99، چای عطردار زرین همراه با 2 لیوان چای خوری 4.99، روغن هسته انگور کاشر دانیلا 2 لیتری 6.99، مربای آلبالوی یونانی اصل هر شیشه 6.99، برنج گلدن گیلای 10 پوندی 12.99، سینه مرغ فامیلی سایز 5 پوندی هر پوند 4.49، ماهی سفید تازه متوسط هر پوند 3.99، بخش گوشت مرغ و ماهی 100% کاشر زیر نظر RCC. توجه فرمایید روزهای پنجشنبه با ولید پارکینگ مجانی. ایلات مارکت در پیکو 310-659-7070.
پیامی از طرف مرکز بین‌المللی بهداشت و طب پیشگیری و پروژه مبارزه با خشونت برای صلح. خشونت یک بیماری اجتماعی شایع و مرگ‌آفرین است. اگر ما امروز از آن پیشگیری نکنیم، فردا جامعه ما را به نابودی خواهد کشید. کودکانی که در محیطی پر از عشق و محبت رشد می‌کنند، افرادی خوشبخت‌تر و موفق‌تر خواهند بود. به فرزندانتان وسایل سازندگی و زندگی کردن هدیه بدهید، نه وسایل نابودی و مرگ. تفنگ برای کشتن ساخته شده و اسباب بازی برای بازی کردن. آمیختن این دو با هم مرگ‌آور است. تفنگ می‌کشد، حتی نوع تقلبی آن. برای هر گونه همکاری و پشتیبانی از هدف انسانی مبارزه با خشونت با دکتر فریدی کیومر دادستان با تلفن 818-788-2662 تماس بگیرید. آدرس وبسایت ihrc.org.
اگه یه مهمونی داری و میخوای که شاهانه باشه، بهتره که انتخابت اول مجستیک باشه. مجستیک کیترینگ آخه تو سرویس بی نظیره، مشتری وسواسی رو با جون و دل میپذیره. غذاهای گلت کاشه خوش طعم و پر پیمونه، با دکور شیک و مدرن تو خاطره ها میمونه.
کیترینگ ماجستیک به مدیریت مازیار سومخ. غذاهای گلد کوشر ایرانی و بین‌المللی زیر نظر کهیلا کوشر با دکوراسیون مدرن روز. با سفارش برای 200 نفر میهمان به بالا، بخش چایخانه و قلیان را میهمان ماجستیک باشید. 818-294-8225 818-294-8225 majesticgladcatering.com.
From Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و درود مجدد حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت صادرات نفت ایران گزارش داد ایران در ماه گذشته اکتبر روزانه 1,300,000 بشکه نفت صادر کرده است. بر اساس این گزارش این رقم نسبت به دو ماه قبل از آن 300,000 بشکه افزایش نشان می‌دهد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی همچنین حاکی است تولید نفت ایران در ماه اکتبر 2,700,000 بشکه در روز بوده که نسبت به ماه قبل از آن 70,000 بشکه افزایش داشته است. یکی از رهبران گروه سلفی‌های مصر خواستار آن شد اهرام سه‌گانه مصر که یکی از 7 بنای تاریخی شگفت‌انگیز جهان معرفی شده ویران شود. سالم الجوهری که به گزارش خبرگزاری آلمان یکی از چهره‌های شناخته شده گروه تندرو سلفی‌های مصر است، در یک برنامه تلویزیونی در آن کشور گفت وی در جریان سفر چند سال پیش خود به افغانستان در ویران کردن مجسمه‌های بودا در آن کشور همراه افراد طالبان نیز شرکت داشته است. سالم الجوهری گفت اهرام سه‌گانه مصر و مجسمه ابوالهول از نظر اسلام بت به شمار می آیند و باید آنها را ویران کرد. 15 قطع جواهر ارزشمند که به تازگی در بقایای کشتی غرق شده تایتانیک پیدا شدند از 16 ماه جاری نوامبر در چند شهر آمریکا به نمایش عموم گذاشته می شوند. کشتی تایتانیک 100 سال پیش بر اثر برخورد با یک صخره یخی در اقیانوس اطلس غرق شد و دست کم 1500 تن از سرنشینان آن جان خود را از دست دادند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
IRN Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر.
بله
بفرمایید.
خواهش کنم بفرمایید.
راجع به مسئله ایران چند وقتی که شنونده ها بیشتر بهتون زنگ میزنن و صحبت میکنن. امروز من خیلی اتفاقی رادیو رو که روشن کردم، شنونده اول رو شنیدم که در واقع خیلی به قول خودمون رندانه سعی میکردن با سوال مطرح کردن یه جور بگن داخل ایران شرایط ثباتی برقرار هست، همه چیز تحت کنترل.
من البته اینجوری ندیدم. من ببینید، من خوشحال میشم نظرتون رو بفرمایید، ولی شنونده خوب و عزیز دریافت و برداشتشون بود. بعدم اگر جهت و هدفی داشته باشن هیچ اشکالی نداره. همونطوری که من دارم، حالا شما رو نمیدونم، این است که بگذارید برای خودمون و همدیگه این حق و قائل باشیم که موافق باشیم مخالف باشیم، موضوع رو مطرح کنیم. من چیز خاصی در صحبتشون ندیدم. بعدم اگر باشه اصلا من به اون کاری ندارم. من به قول معروف در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم. حالا با توجه به اصلا اونو فراموش کنید، اگر مطلبی مورد نظرتون، خوشحال میشم با کمال میل بشنومتون.
اول از اینکه باید تشکر بکنم که مسائل رو به صورت علمی شما باز میکنید و اگر غرضی و قصدی در اون طرز سوال کردن باشه برای شنوندگان روشن میشه که حداقل از لحاظ علمی به این صورت نیست و این ساده انگاری ها که مثلا امروز ما دشمن هستیم با هم دیگه ولی فردا میشینیم با هم آشتی میکنیم پس همه چیز آروم خواهد بود و باثبات، این در واقع طرز فکر یک مقدار نمیتونه در جامعه اون نفوذ پیدا کنه با زحماتی که امثال شما میکشید و توضیحاتی که میدید. عرض کنم خدمتتون که راجع به مسائل ایران فرمودید که در بین صحبتاتون نشنیدم که از شرایط یکی دو ماه قبل از انقلاب اسلامی 57 ایران متشنجتر هستش و در واقع بشکه باروتیه که منتظر یک جرقه است. آیا جناب دکتر این جرقه باید به انتظارش نشست که یک اتفاقی بر اساس شانس و حالا تقدیر بیفته یا امکانش هست از نظر علمی که این جرقه رو هم بشه امکانش رو فراهم کرد؟ آیا
من فکر میکنم پاسختون روشن عزیز. ببینید، شما اگر یه تجزیه و تحلیل علمی برای موضوعی اجتماعی قائل باشید، یه مقدار قواعدی که حتی در جهان فیزیک و مکانیک وجود داره اینجا حاکمه و بنابراین اگر شما یه ظرفی رو با آب روی اجاقی بگذارید و حرارت مشخصی بهش بدید، دقیقاً میدونید که احتمالاً این آب گرم میشه یا به نقطه جوش میرسه. به نظر من اگر شما اطلاعات لازم رو داشته باشید، توانایی یه مقدار پیشبینی رو دارید. البته اشکال کار موضوعی اجتماعی این است که تعداد علل و عوامل یا فاکتورها به جای پنجی که در علوم تجربی معمولاً بیش از 90% موضوع روشن میکنه ممکنه 500 باشه و ضمناً تأثیر متقابل اینها به روی هم و اینکه یکی با افزایشش حتی موجب کاهش عامل برهم زننده دیگری میشه سبب میشه موضوع پیچیده باشه. ولی با وجود پیچیده بودن همچنان توانایی یک ارزیابی هست. من اتفاقا این نکته رو مجبورم اشاره کنم چون برخی از دوستان بهش توجه رو میدن. من بارها عرض کردم که کمی در این زمینه علمی و دانشی هست و من کمی کمی از اون رو ازش به دلیل کارم با خبرم. یادآور فقط میشم که اولا من فوق لیسانس اولم از دانشگاه تهران اصلا اقتصاد پولی بانکی، 2 سال و خورده‌ای هم کارشناس اقتصادی سازمان برنامه بودم در برنامه ریزی برنامه پنجم، یعنی در اتاق 549 دفتر مرکزی برنامه ریزی، و مسئول هم پول بودم هم بودجه عادی. دو عزیز دیگه که مسئول بودجه عمرانی بود و دیگه نفت، یعنی آقای دکتر آبادیان و برنامه پنجم. بنابراین با موضوعهای اقتصادی حداقل در چارچوب مسائل ایران آشنا هستم. به دلیل به هر حال کاری که در زمینه جامعه شناسی داشتم یا دکترای جامعه شناسی دارم، استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه تهران بودم و در اونجا درس رفتار جمعی درس من بود، یعنی استادا برخی یه رشته‌ای رو داشتن همه ساله اونا درس میدن، درس کلکتیو بیهیویر یا رفتار جمعی که درس در حقیقت تئوریای انقلاب بود، هم در دانشگاه تهران هم من هفته یه روز چهارشنبه به دانشگاه ملی میرفتم در بخش جامعه شناسی اونجا دانشگاه ادبیات علوم انسانیشون، هم سالها در دوره لیسانس و به ویژه فوق لیسانس آموزشگاه خدمات اجتماعی در سبته نام اونجا دگرگونی های اجتماعی بود درس می دادم، هم مدت کوتاهی در دانشگاه تربیت معلم. حالا علتی که به این اشاره می کنم این است که یه مقدار با مسائل اقتصادی آشنا هستم، کمی با مسائل جامعه شناسی آشنا هستم، ضمناً به دلیل علاقه‌ای که داشتم با موضوعات تاریخی فلسفی و مذهبی هم آشنا هستم، بنابراین بیگانه با این جنبه‌های مختلف اجتماعی نیستم و بر اساس اون کمی عرض کردم علمی هست در جهان، منم کمی کمیش رو دارم، اما وقتی به اطلاعات میرسه من متاسفانه اون اطلاعات هم به دلیل حجم کاری که در اینجا دارم که حتی اونایی که ممکنه رو بهش دسترسی ندارم و ضمناً یه نگاه کلی رو میتونم داشته باشم. به همجاست که از 3 سال قبل که جنبش مردم ایران بعد از ماجرای انتخابات برپا شد، اصولاً گفتگوی بحران‌های یا جنبش‌های اجتماعی گفتگوی میان مدتی که 2 تا 3 ساله و قرار است در این مدت به یه جایی برسه. یه دلیل اینکه یک کمی درش تأخیر شده هم ماجرای بهار عربی است، هم درآمد حیرت انگیز نفته که ظرف فرض کنید 3-4 سال گذشته ای بسا معادل 70-80 سال درآمد نفت بوده که دست دولت رو برای هزینه ها و روشن کردن بسیاری از موتورها باز گذاشته، حتی دخالتی که در جهت ارز و یا تغییرات در مورد اون میداده و در صحنه بین المللی میتونسته نقشی رو ایفا کنه یا به هر حال کسانی رو برای خودش در صحنه بین المللی خریداری کنه، و هم اختلافات در اون سیستمی یا در اون جناحی که سبب شده یه مقداری همه منتظر بشن ببینن نتیجه این جدال داخلی که واقعی است و نه جنگ زرگری به کجا میرسه، و همه اینا دست به دست هم داده و شرایط ویژه یه جامعه سنگین ایران که آهسته تر حرکت میکنه از کشورهای کوچک، ولی به نظر من ظرف چند ماه یا 1 سال آینده تغییرات اساسی اتفاق خواهد افتاد. علتش هم 2 تا بحران اقتصادی و بحران ایدئولوژی، حتی بنبست اقتصادی و بنبست ایدئولوژی، علاوه بر اون مسئله بحران سیاسی اجتماعی و حتی فرهنگی داخل و بحران بین المللی که شرایطی مناسب و مساعد با حال و هوای ایران که در انقلاب 57 بود همکنون نداره. بنابراین هم از نظر داخلی، هم از نظر خارجی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر ایدئولوژی ایران در یه تنگنای است. اون مطلبی که اشاره فرمودید رو کاملا بهش باور دارم که در تجزیه و تحلیل‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی شرایط کنونی ایران به مراتب بدتر از حتی 2 ماه قبل از سقوط شاه. اما اون نکته‌ای که به عنوان پرسش مطرح کردید موضوع فوق‌العاده مهمی است. اگر یه چنین نگاهی بر اساس روابط علت و معلولی کازن افکت دارید، اگر اوضاع اجتماعی یا جنبش‌های اجتماعی رو یه برایندی از نیروهای مختلف و متفاوت می‌بینید، معلومه که در اینا میشه نقشی داشت و اثری گذاشت و به همین جهت است که بازیگران این نقش ها با توجه به اینکه در کجا قرار می گیرن و تأثیر 1% یا 3% یا 10% دارن، اگر رفتار خودشون و اعمال خودشون رو به درستی انجام بدن اتفاق می افته. من در تلویزیون که اتفاقا فردا شب هم یه بحثی در تلویزیون درباره سیاست خارجی دارم در برنامه هم صدای 7 و 8 تلویزیون اندیشه، یه گفتگوی خواهم داشت، ولی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم. از نظر من، این تجزیه و تحلیل منه، آنچه که امروز حکومت ایرانه به یه خانه که در حال خراب شدنه میمانه که یه عده از بیرون فرض کنید یه مقدار شلنگ آب رو از فاصله گرفتن روش میپاشن به این امید که یه آسیبی بهش بذارن، یه عده در درون یه بیل و کلنگی دستشون رو این ور اون ور رو دارن یه جوری میکوبن. ولی اگر من بگی چه چیزی سبب احتمالاً فروپاشیه این مجموعه خواهد شد، خدمتتون عرض میکنم یه بولدوزری است که از یه طرف راه افتاده و اون بولدوزر نظام در حقیقت یا حکومت خود ایرانه که به جان این خانه افتاده، برای اینکه با احتمالاً ندانم کاری ها و یا برخوردهای ایدئولوژیک با مسائل واقعی یا استفاده بیش از حد از یک نیروی مانند نیروی فرض کنید نظامی یا امنیتی یا حفاظتی، همه اینا که در کوتاه مدت میتونه مفید و مؤثر واقع بشه، درست مثل من و شمایی که همینطوری میتونیم چک بنویسیم و هرچی میخواییم بخریم ولی دیر یا زود با مشکل روبرو میشیم، تو اون مسیر حرکت میکنه و اون عامله. و الا نه سیاست خارجی به نظر من آنچنان نقشی داشته و خواهد داشت، نه اینکه اصلا نداره ولی نقش محدودی داره، نه فعالیت های مخالفین. اون چیزی که هست سیستم هایی که داره میرزه، درست مثل اینکه فرض بفرمایید شما یه بیماری دارید که از درون مسائل قلبش او رو داره به سمت مرگ میبره، حالا این که عصبانیش هم بکنید یا فرض کنید داروی مناسب را بشنوید یا به موقع و به اندازه بشنوید، همه اینا مؤثرن، ولی اون چیزی که داره به هم میریزه اونجاست. در نتیجه یک، این مسیر آغاز شده، یعنی اگر کسی فکر میکنه ما در مسیر ساختن یک جامعه در راه رشد و تکاملش هستیم، خب حتما باید بتونیم با هم صحبت کنیم. اگر در مسیر آشفتگی و به هم ریختگی است، اون وقت میشه سرعتش رو شدتش رو دانست و ضمناً نقش‌هایی رو ایفا کرد. به همین جهت است که هم به عنوان یه نفر ایرانی در داخل یا خارج میتونیم نقشی داشته باشیم. اونها که مخصوصاً کنشگران سیاسی هستند، فعالین سیاسی هستند، نه منی که متاسفانه توان و ظرفیت و آگاهیش رو در این مسیر ندارم، بلکه فقط یه نگاهی به یه تجزیه و تحلیلی میکنم، در حالی که البته جهت دارم، هدف دارم، امید دارم، ولی اون قصه دیگری است، اون آرزویی است و امیدی است که به هر حال تأثیرگذار هست برای خود من تا اینکه بر روی آنچه که آرزو و هدف منه. ولی خوشبختانه ما در مسیری هستیم که به نظر من دیر یا زود این وضعیت نابسامان، این وضعیت مشکل اقتصادی بیش از هر چیزی، این موضوع عدم امنیت و آرامش که به عنوان عامل دوم خودش رو نشون میده، این دوتا مسئله برای بسیاری از هموطنان و عزیزان ما در داخل و حتی یه دی در خارج مشکلاتی به وجود آورده و اینا شرایط سختی رو فراهم میکنه. اگر شما یه مقدار در تجزیه و تحلیل اوضاع کنونی اقتصادی سیاسی اجتماعی ایران و چون خودتون اشاره کردی به صحبت من البته مقایسه کنید با یه سال قبل از انقلاب 57 یا 6 ماه یا 2 ماه قبل، خواهید دید که حتما اوضاع بدتره. و در اینجاست که نکته بسیار دوران بحرانی خاصی است، یعنی ما دو مرتبه سر یک دوراهی چند راهی قرار گرفتیم و انتظار میره و امید این هست که راه بهتر رو انتخاب کنیم و تغییرات و تحولات و آینده رو موجب بشیم. در این زمینه میفرمایید که نقشی هست، حتما وسایل ارتباط جمعی نقش فوق العاده مهمی دارن، افکار و عقاید کسانی که نمیان الان در این دوران بحرانزای بسیار محدود یا بیان بحث مذهبی و مذهب ستیزی کنن که به نظر من اصلا مفید نخواهد بود، ماجرا چیز دیگری است، و یا اینکه بیان خودشون رو درگیر گفتگوهای مربوط به تاریخ معاصر ایران بکنن. یعنی الان ما خودمون رو درگیر این کنیم که احتمالاً درست و غلط 20 سال قبل یا 40 سال قبل یا 60 سال قبل یا 80 سال قبل چه بوده، در حالی که ما توی شرایط بسیار حساسی هستیم، یک مرحله کاملاً امرجنسی اورژانسی پیدا شده و باید به اون توجه کرد و نیروها رو در اون مسیر گذاشت تا اینکه درگیر مناقشات حالا باورهای مذهبی و یا احتمالاً تاریخ معاصر بشیم. حالا اگرم سراغ گذشته های دور می رفتیم اشکال نداشت، ولی تاریخ 100 سال اخیر که به جای اونم بحث تاریخی که من همیشه در جهت تجزیه و تحلیل های تاریخی اشکال ایراد داشتم و دارم و خواهم داشت. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی هست که مایل هستید بیشتر با هم صحبت کنیم باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
خب من یه سوال دیگه دارم.
روی خط باشید لطفا، روی خط باشید. چشم شنگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310 777 777 9
سلام سینا جون، چطوری؟
به به آزیتا جون، کجایی؟ خیلی وقت ندیده بودم، دلم برات تنگ شده بود. میگم یه قراری بذاریم دیدارا رو تازه کنیم.
چه فکر خوبی سینای عزیزم. بهترین موقعیتی که یک رستوران خوب ببرمت، میبرمت کافه نادری. خب تو تصمیم بگیر. اگه صبحانه میخوای کله پاچه و حلیم و املت و صبحانه ایرانی دارن. ناهار میخوای یک ناهار بی‌نظیر، شام هم میخوای در یک محیط بسیار زیبا و در یک حیاتی باصفا با قلیون و کاپوچینو. حالا تو تصمیم بگیر. چه موقع ببینمت؟
میگم شام بریم اونجا.
عالیه. پس بیا به آدرس 17777 وینترو بولوار در شهر انسینو، یک بلاک غرب وایت اوک، 818-654-8333 تلفنشه.
راستی این همونجا نیست که میگن نون بربری و سنگک و تافتون شیرمال داغ داغ درست میکنن؟
خود خودشه.
پس یادم باشه شب بخرم ببرم خونه.
عالیه. در ضمن یاد نرسینا جون، کافه نادری جمعه و شنبه شبا برنامه موزیک زنده دارن. 818-654-8333.
میبینی چقدر قیمت خونه ها اومده پایین؟ حیف که به ما وام نمیدن خونه بخریم.
مشکل چیه؟
یادت خونمون فورکلوز شده از دست دادیم، حالا کریدیتمون خراب شده، وام نمیدن.
پاک کردن کریدیت فقط از عهده کریدیت ریپر سپیشالیست برمیاد.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سل، چک سیستم، جادجمنت، کالکشن و حتی بانکراپسی، از کریدیت خود با کریدیت ریپر سپیشالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 کریدیت ریپر سپیشالیست. عضو 08.
مستاجرتون پولتون رو نمیده؟ از کسی چک بد دریافت کردید؟ در یک کلام طلبکارید؟ کادر مجرب کلکشن ایجنسی کریدیت ریپر سپیشالیست با آگاهی کامل از قوانین حقوقی پول شما را در سریع ترین زمان زنده می کنند. کریدیت ریپر سپیشالیست.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08. کریدیت ریپر سپیشالیست is a division of Inreach Financial. مدیریت آریان اقبالی.
من دکتر پارسا محبی هستم. با وجود روش‌های جدید و مؤثر ترمیم مو در مراکز ما، تاس بودن یا نبودن انتخاب شماست.
دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر.
با دانستن زبان اسپانیولی شانس خود را برای کسب موقعیت‌های شغلی بهتر و درآمد بیشتر افزایش دهید. سی دی های مؤسسه نصرت، بهترین روش یادگیری زبان. 310-207-0771 مؤسسه نصرت.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر، من یه مطلبی رو داشتم روی اینترنت میخوندم، زیاد واقع گرایانه به نظر نمیاد ولی جالب بود، و این بود که ما در حال حاضر درگیر جنگ جهانی سوم هستیم در مقیاس‌های کوچکتر، و این جنگ بین امریکا و روسیه است، و دلیلش هم به این صورت عنوان کرده بود که چون امریکا به افغانستان کمک کرده بود در زمان شوروی سابق برای اینکه قدرت و اون هیمنی ابرقدرت رو بشکنه با استفاده از همین طالبان و ارسام خدمتون به خصوص موشک‌های استینگر که در اختیارشون قرار دادن، و اگه ابرقدرت رو در واقع اون ترک‌های اولیه شکستش رو با استفاده از کمک به مردم افغانستان که با دست خالی ابرقدرتی مثل شوروی اون زمان رو از افغانستان بیرون کردن با کمک‌های آمریکا، زمانی که در واقع آقای پوتین به ریاست جمهوری میرسه و ایشون هم مثلا که جزء KGB بوده، اینا میان کاری بکنن که در واقع اون تلخی شکست رو تلافی بکنن و با استفاده از ترین دادن همون طالبان در واقع ماجرای 9/11 با پشتوانه و همکاری و برنامه‌ریزی روسیه رقم بخوره و این آغازی بشه بر در واقع جنگ جهانی سوم در این مقیاسی که الان داریم ما میبینیم، و به طور مثال افغانستان رو در واقع اون بتلفیلد اولیه و بعد عراق رو و الان سوریه رو در واقع همون بتلفیلد دارن میبینن، و اینجوری در واقع نتیجه گیری کرده بود که ایران هم به زودی در واقع قسمت چهارم این داستان جنگ جهانی سوم هست و اونجا انجام خواهد شد. نظرتون راجع به این داستان می‌خواستم بپرسم.
نظر من البته اگر یه فرض‌های این دوست عزیز شما بکنن همش میتونه درست باشه، ولی در فرض‌های معمول بین‌المللی همش حرفای بیخوده. یعنی اولا جنگ جهانی یعنی جنگ جهانی، 193 تا کشور داریم در حال جنگ و کشتار. شما یادتون باشه 130 میلیون آدم در قرن 20 در جنگ‌ها کشته شدن، 130 میلیون. حالا این رو شما بیاید مقایسه کنید با اطلاعات اخیر، این شماره یک. دو، این که شما یه سری اطلاعاتو بگیرید درست است، ماجرای امریکا و کمکش به افغانها برای جنگیدن با روسیه سر جاش، ولی حالا روسیه یه کشور که عزیز مانند من و شما نیست که حالا عصبانی بشه بخواد انتقام بگیره بعد از 20 سال، چون احتمالاً یه دختری رو از دست من و شمایی که در آورده حالا بخوایم بریم به جنگش، یعنی خیلی کودکانه است به این ماجرا. اونا دنبال منافعشون هستن، بله جنگی بکنن که مثلا منجر به نابودیشون میشه، بعد میخوان چی ثابت کنن؟ خودشون هم قبول کردن طور که امریکایی‌ها قبول کردن، خودشون قبول کردن رفتنشون به افغانستان اشتباه محض و حماقت بوده و بنابراین حق داشتن و درست بوده شکست بخورن، طور که امریکایی‌ها با رفتنشون به عراق، مگر آدمای متعصب یا کسانی که نخوان با واقعیت کار داشته باشن، اگر شما 10 تا هدف رو برای امریکا در نظر بگیرید، 9 تاش به بدترین صورت ممکن در جهت عکس برای امریکا اتفاق افتاده. بنابراین این توهم و تصور که حالا اونا اینو درست کردن، علاوه من نمیدونم چرا ما فکر کنیم که اگر روسیه یه تصمیم گرفت امریکا میفته توش، این باز همون دید عجیب و غریب ماست درباره ماجرای طرح و توطئه که حالا من فردا شب عرض کردم گوشش کنم بذاره راجبش صحبت کنم. نه من اونم اصلا نمیبینم. بعدم این که این ماجرا حالا تبدیل بشه به این که به کسی مثل پوتین، پوتینشو پاش کرده برای این که انتقام افغانستان رو از امریکایی‌ها بگیره، اونم در چه مسیری؟ همه اینا به کنار، بیاد یه ذره واقع بیانه نگاه کنیم. خیلی از اوقات اوضاع اقتصادی امریکا رو مثلا میگیم بده، علت که اوضاع اقتصادی امریکا بده برای که باید بد باشه، برای که امریکایی‌ها توان رقابت رو در سطح جهانی ندارن. اینی که هر جا زور آمد مثلا دوستانی میخواستن با لشکرکشی حل کنن، چرا امریکایی باید در حالی که زیر 5% جمعیت دنیا رو داره، بیش از 40% انرژی دنیا، 25% تولید ناخالص ملی دنیا در اختیارش، چرا؟ یعنی ببینید، بعدم امروز کارگر کره‌ای یا کارگر تایوانی یا کارگر هندی یا چینی الان در شهرهای بزرگ حتی کشورهای دیگه کاراییشون، افیشنسیشون، پروداکتیویتیشون صرف نظر از توانایی نیروی سرمایه امریکا از اینا بیشتره، چرا اونا سهم و حق بیشتری نداشته باشن؟ امریکا ما در حقیقت به نوعی آقایی دنیا رو کرده برای که یه ویژگی های سروری داشته، حالا اونا رو نداره، بدون تردید باید وضعیت بدتری داشته باشه. بنابراین درست است که جنگ عراق یا افغانستان از یه جهاتی براشون زیانبار بوده و فراوون، ولی از جهات دیگه با نظام ذهنیشون هماهنگی و سازگاری داشته و برای برنامه‌های بلند مدت آینده معلوم نیست چه هست. اگر حالا فرصتی کردید برنامه رو بشنوید، اصلا یه همچین طرحی، یه همچین توطئه، یه همچین انتقام گیری، اینا خیلی کودکانه است و اصولا
من منظورم این بود، اول مطلبی که در واقع خونده بودم
من متوجه هستم، یعنی میخوام بگم ببینید عزیز، حالا عرض
بکنم مثلا یکی این که صحبت آقای رامنی رو که داشتیم میشنیدیم در زمانی که مبارزات انتخاباتی بود، چندین بار اشاره کردن که روسیه دشمن بالقوه ما هست.
ببینید عزیز، بذار من یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم، باز امیدوارم دوستان جمهوری خواه ناراحت نشن، امیدوارم اتون فردا شام این بحث رو خواهم کرد یه جوری دیگه. ببینید عزیز، ما دو جور مغز داریم، یکی مغزی که با آرامش و نوعی ارتباط مبتنی بر اعتماد و اطمینان حرکت میکنه، یکی مغزی که مبتنی بر وحشت و عدم اعتماد و اطمینان و استفاده از زور. ما میدونیم که بسیاری از مردم دومی رو دارند، ما میدونیم که اصولا باورها و اعتقادات مذهبی از اینجا ریشه میگیره. شما نگاه کنید به مطالعات علمی، کودکی که در 14 ماه اول یا 14 تا 36 ماهگی با استراب و وحشت بزرگ میشه، یه زمینه بیش از 500-700% بیشتر، یعنی 5-7 برابر گرایش‌های مذهبی بیشتری داره، یعنی یه باورهای، و تو این گرایش‌های مذهبی اساسش در محبت به اون حقیقت نیست، بلکه دشمنی با اون شیطانه، درست مانند ماجرای ایران که شیطان بزرگ امریکاست و 33 سال دارن بهش فحش میدن. در ذهن بسیاری از امریکایی‌ها شما اینو بکارید که کسی که میخواد حکومت امریکا رو در دست بگیره سوسیالیسته، که اینا تفاوت سوسیالیسم لیبرال دموکرات رو که ابداً شباهتی به مسئله مارکسیست نداره. با مسئله سوسیالیسم علمی و مارکسیست و کمونیست و در حقیقت یه نوعی متریالیست دیالکتیک یکی میگیرن. یعنی شما از 10 تا امریکایی بپرسید 9 تاشون میفهمن کی گفته ماجرای سوسیالیست یعنی مارکسیست. شما وقتی اولا سوسیالیست رو معادل مارکسیست و کمونیست میگیرید، بعد از اون وحشتی رو همطور که شما فرمودید به وجود میارید، خب یه عده‌ای میان سراغ شما. بعدم اگه بهشون بگید حالا راه حلتون چیه، راه حلمون کوبیدن یا قطع رابطه است، اونم در دنیای امروز، اونم در مقابل فرض کنید یه چینی با یه جمعیت حیرت انگیزی که 100 میلیون شم کشته بشه، اونم با اون سیستم و نظام ای بس براشون اهمیتی نداره، و شمایی که اینجا برای کشتن یه امریکایی قشقرق به پا میکنید در حالی که روزی 1000 نفر به خاطر کشتن سیگار در امریکا میمیرن، ککتون هم نمیگزه. ببینید ماجراهای یه ذره جدی‌تر از ایناست که در تجزیه و تحلیلای این چنینی به نظر من بیاد. بله حرفتون درست است که حزب جمهوری خواه به اون جنبه وحشت توجه و اعتنای ویژه‌ای داشت و از اون کوشش میکرد بهره بگیره، و اصولا آدمای مذهبی مخصوصا این کسانی که فکر میکنن در این دنیا گناهکارند و باید حتما به بهشت برند و تنارای بهشت هم مشخص چه هست، خب اینا رو وقتی شما کنار هم میگذارید با چی باید زندگی کنید؟ خب معلومه باید این وحشت رو به وجود بیارید. به علاوه یک کشوری مثل اون زمان اتحاد جماهیر شوروی با اون زمینهای ایدئولوژیک و باورها و اعتقادات و آمادگیش برای جنگی که در کوبا میتونه صورت بگیره و اون همه سلاحی که در اختیار داشت، حتی حاضر نشد یکی از اونها رو به کار بگیره برای حفظ خودش، و بنابراین به دلایل دیگه فرو پاشید. حالا یه دفعه من و شما بعد از این که یک کسی اصلا مرده، حالا وحشت از فرض بفرمایید نفرینش بکنیم در اون دنیا که حالا میخواد چه کار بکنه، و بنابراین شما من میگید که روسیه با امریکا در بسیاری از زمینه‌ها با هم تفاوت و تضادی دارن، حتما برای که برن دو تا کشورن منافعشون از شما، این رو به صورت پنهان میان امریکا و انگلیس هم میبینید، میان امریکا و ژاپن هم میبینید، ولی در این حال همین امریکایی که دو تا بمب میندازه تو دو تا شهر ژاپن، هیروشیما و ناکازاکی، یه جمعیت نزدیک به 200,000 نفری رو میکشه اونگونه که اصلا حتی دومیش که هیچ ضروره اولیش هم نداشت، دومیش که اصلا ضرورتی نداشت، مردم ژاپن که نمیدن انتقام بگیرن از امریکایی ها، که حالا پوتین گرفته نشسته ما رفتیم احمقانه، اونم نه پوتین، دیگران رفتیم به افغانستان اونجا شکست خوردیم، حالا چون امریکایی ها اونا رو کمک کردن، نه امریکایی ها کمک هم نمی کرد، اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان شکست خورد، برای که اونجا اصلا چیزی برای پیروزی و بردن نبود، چه میخواستن ببرن؟ اون مردم رو، اون باورها رو، اون اعتقادات چی میخواستن؟ البته حالا معلوم میشه که به دلیل معادن عجیب و غریبی که اونا دارن که ای بسا در آینده ازش استفاده میکنن، میشه روش حساب کرد. علتی که میخوام این عرض کنم اینه که شما میتونید با هزاران تکه اطلاعاتی که هست تئوری بسازید، ولی مهم این هست که اینا کدامش در یه مجموعه‌ای در حدی قرار میگیره بالا. یعنی درست مثل این که شما بفرمایید علت که من با برادرم حرفم شد به خاطر این که مثلا همسرش بهش اینو گفت، در حالی که اون چیزی که سبب شده شما با برادر اختلاف پیدا کنید هزار برابرش به یه چیزی مرتبطه که هیچ ارتباطی به گفتگوی همسر ایشون با برادر شما نداشته. ولی بخواید به اون استناد کنید همیشه میشه. یعنی ما شما میتونیم همیشه یه حادثه کوچک بگیریم و ازش یک داستان بزرگ درست بکنیم، و این خطری است که همیشه در بحث‌های سیاسی هست و در بحث‌های ایدئولوژیک هست. من برخی از اوقات برنامه‌های تلویزیونی دوستان رو می‌بینم که می‌بینم اصلا آدم مات و مبهوت می‌مونه که آیا ممکنه هنوز یک آدمی فکر بکنه که جهان به اون سمت و سو میره، مثلا فکر بکنه جهان یک مرتبه مذهبی میشه یا جهان یک دفعه مارکسیست میشه. آخه این تصور بر اساس چه نحوه تفکری است؟ یعنی این از کجا میاد؟ این نگاه چند اندازه واقع بینانه است؟ اگر آرزوی من در حقیقت پیاده شدن باورها و اعتقادات مذهبی من در سطح جهانی یا یه ایدئولوژی این چنین رو من حمایت میکنم و پیروی میکنم، خب معلوم میکنم منتظرشم بمونم. اینو به این دلیل عرض میکنم که تو تجزیه و تحلیل موضوعای سیاسی چیزای یک هزارمی یا یک ده هزارمی رو نباید برای تجزیه و تحلیل یه مسئله ای بسا 70-80 درصدی مطرح کرد. یه موضوع 70-80 درصدی باید 70-80 درصد دلیل پشتش باشه، و در نتیجه مسائل سیاسی یه مقدار پیچ و تابش همین جاست و در نتیجه آدم ها مثل هر کسی که راجب همه چی عقیده داریم، شما راجب ازدواج هم عقیده داری، راجب عشق هم عقیده داری، راجب میکروب هم داری، راجب بیماری هم داری، راجب عالم بعد هم داری، راجب خدا هم داری، همه آدم ها عزیزن، عقایدشون هم محترمه، ولی آیا اگر این مطالب رو نوشتند و کنار هم گذاشتند، یه توجهی از آدمای آگاه رو به سمت و سوی خودش میکشه یا نه، و دو تأثیری در روند حوادث و اتفاقات داره یا نه، اونا موضوع و مسئله است. و به همین جهت است که مقالاتی از اون قبیل که اشاره فرمودید فراوون نوشته میشه. من یک کتابی رو سالها قبل وقتی نوشته شدم در خصوص ایران بود، هوس کردم چون کمی هم بیکار بودم، یه نقدی برش نوشتم. اطلاعات جزئیش درست بودا، یعنی درست بسیار، که مثلا فرض کنید میگفت که در ساعت فرض کنید 4:04 شما این جمله از دهانتون در اومد، حرف درست بود، ولی بقیه‌اش هر چیزی دلش خواسته بود ساخته بود. و بعدم خب وقتی با این قطعیت بیان میکنه که شما در ساعت 4:04 رو خط رادیو که همکنون سندش موجود است چنین فرمودید، بعد به خودش اجازه داد که 20 تا مطلبه که ابداً اصلا روح شما ازش خبر نداره به شما منتسب کنه و اون رو مطرح کنه. و یک خواننده ناآگاه میدید یه سندیست، اگرم میرفت چک میکرد میگفت درسته، از شما میپرسید که آیا شما در ساعت 4:04 رفتی رو خط رادیو و این جمله رو اینجوری شروع کرد، شما بودی برمیگو خب پس بقیهش هم درسته. و این بازیاییست که آدمای مقاله نویس و آدمای کتاب نویس، یا چند شما تو امریکا هستن راجع به موضوعی مختلف مینیستن. جالب اینه که دوستان چپ و راست ما هم با اونا استناد میکنن، از اینا بسیار فراوانه، یعنی اینا هست و نباید خودو مشغول کرد. به همین جاست که شاید در آغاز صحبتم یه اشاره کوچکی کردم که برخی از این اطلاعات در حالی که درستند فایده ای ندارن، یعنی اینا درست های بی فایده اند و در جهت توضیح و توجیه مسائل نقشی نخواهند.
حالا فقط بپرسم و خدافظی کنم جا. اگر تمام اینها تئوری توته است، ما حمایت های مثلا چین و به خصوص روسیه را از ایران و سوریه میتونیم
جزو توهماتمون بذاریم؟ نه اصلا. آخه نه ببینید عزیز، نه داستانو من اصلا قصه توطئه مسئلهش نیست، مسئله این است که همه دارن از فرصت ها استفاده میکنن، همونطور که الان اذیت نشید. شما گفتید بذار از این وقت کوتاه ما استفاده، من میتونم بگم توطئه گری شما. شما من بگید که امریکا نه صبر کنید، نه صبر کنید عزیز، اینکه امریکا دنبال منافعش سر جاشه. تئوری توطئه به دو چیز مرتبطه، یکی طرحی از قبل بنویسن سالها قبل و بعد از اون رو پیاده کنن، اصلا این همچی دانشی ندارن. یک دوم بازیگراش از کجا پیدا میشن؟ شما من بگید الان امریکا فرض کنید الان در سوریه همینجوری معطل مونده، نمیدونه چی کار بکنه. اینا طرحو ننوشتن، تو برای قذافی که ننوشتن سناریو رو عزیز، برای مصر که ننوشتن، برای تونس که ننوشتن، ولی شما من بفرمایید امریکا از هر فرصتی برای منافعش و حفظ امنیتش میخواد از فرصتهای مربوط به مصر یا فرض بفرمایید لیبی یا سوریه استفاده کنه، 100%. ولی این خیلی متفاوته با طرح و توته. این درست معناش عبارت از استفاده از فرصتها و امکاناتی که در مقابلشونه و خیلی از اوقات هم اشتباهی، درست مثل اینکه طرحی تازه ریختن و توطئه‌ای کردن رفتن عراق، سراپا اشتباه. طرحی ریختن توطئه‌ای کردن رفتن افغانستان، فهمیدن به شدت نه عراق اشتباه بوده، برای که منافعشون نظر اقتصادی، نظر اجتماعی، نظر در صحنه بینایی هیچ کدوم برآورده نشد. بنابراین تازه با طرح و توطئه‌ای حساب شده شدن، حتی ویتنام رو با اون افتضاح مجبور شدن بیرون بیان و اون ننگی که برای خودشون خریدن و اون کشتاری که کردن. آخه این همه اعتبار رو نباید به اینا بیخوری داد. به من میگید همه به دنباله، یعنی این کشورها به دنبال منافعشون هستن و در این حال منافع به مسئله امنیتشون فکر کنن و در اون چارچوب به دنبال اونا حرکت کنن، کاملا باهاتون موافق هستم. الان شما طرحی درباره سوریه داشته باشید، حرفی داشته باشید، کاملا دنبالتون میان، ای بسا حمایتتون میکنم، پولم بهتون میدم. ولی این خیلی متفاوته که طرح اونا ریختن، توتر اونا کرد، اینا اون چیزیه که باید
طرح. آمریکا با این همه شکستی که خورده و این همه اتفاقات اشتباهاتی که کرده هنوز در قدرت
شما، بدون تردید، ولی ای بسا میتونست بهتر باشه. شما نمیدونید که اگر این نشده و چه میشد. بدون تردید این کشور رو دست کم نگیرید، هنوز با وجود همه چیزایی که ما فکر کنیم نمیدونه از بقیه بلدتر است، به علاوه فرصت و امکانات و منابعی که در اختیارشه.
منم همین هنر شطرنج بازی، ما نمیتونیم حرکات رو بدونیم چه اتفاقاتی میفته با مهره، ولی هنری که در این بازی وجود داره من فکر میکنم هست.
حالا البته منم در این حال شما میفرمایید، حالا یه روز دیگه با هم راجع به بی‌هنریشون هم صحبت میکنیم، ولی به هر حال وقتی زور دارید هر کاری دلتون خواست میکنید، چون تاریخ رو همیشه فاتحان مینویسن. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنونتون، مرسی عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با درود فراوان، من دکتر نجات پور از دفاتر حقوقی LA Law Group اخبار حقوقی این ساعت را به سمع شما میرسانم. در ایالت کالیفرنیا در موقع طلاق و یا هر لاسوت دیگری، هر دو زن و شوهر حق دارند که تمام امور و دارایی خانواده را ارزشیابی کنند تا بتوانند با اطلاعات صحیح و کامل درباره موارد حقوقی تصمیم بگیرند. اسم این پروسه دیسکاوری و یا پژوهشگری در موارد دارایی خانواده است. هر دو زن و شوهر این حق را دارند که با وکیل دلخواه خود درباره تمام موارد ارزشیابی مشاوره کنند و در دادگاه جنگ قانونی شروع کنند. این جنگ نامش قمار است. برد و باخت شما اصلا معلوم نیست. میدییشن پروسه ای است که می تواند در طول مدتی بسیار کم تمام این اطلاعات را بررسی کند که هر دو طرف با خیال راحت و آرامش تمام تصمیم درست درباره زندگی خود بگیرند، بدون هیچ گونه قمار. در میدییشن نه وکیلی وجود دارد و نه قاضی. برای همین یک میدییتور آگاه و با تجربه می تواند ده ها هزار دلار از هزینه دادگاه بکاهد و شما را به جهت درست راهنمایی کند، بدون اینکه شما زیر هیچ گونه فشاری باشید، نه روحی و نه اقتصادی. اگر سوالی درباره موارد ذکر شده برای شما به وجود آمده است، می توانید با دفاتر LA Law Group یا مرکز میدییشن آریا با شماره 213-632-5297 تکرار می کنم، 213-632-5297 و یا با مرکز 0808 و یا 5050 تماس حاصل فرمایید و ما با افتخار در اختیار این جامعه عزیز ایرانی هستیم. روز شما خوش.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می‌دهم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکا است و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 1603 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران مؤثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لیپوساکشن تا آخر سال جاری استفاده کنید. تلفن 818-900-2700
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
هیچ کس از فردای خود با خبر نیست. آقای شان صداقتی از ایدن مموریال پارک به شما کمک می‌کنند که با برنامه‌ریزی به موقع از ناراحتی و مشکلات تصمیم‌گیری بازماندگان جلوگیری کنید و همچنین از قیمتی مناسب‌تر و شرایط پرداخت ماهانه آسان‌تر نیز بهره‌مند شوید. برای تعیین وقت مشاوره با آقای شان صداقتی با 818-326-4040 818-326-4040 تماس بگیرید.
You're listening to Radio Iran.
K-I-R-N. It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم رو از روز سه‌شنبه آینده 20 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر به مدت 4 هفته در المپیک کالکشن با ورودی $50 خواهم داشت. بنابراین نگاهی است به موضوع خوشبختی بر اساس مطالعه علمی و مطالعات بعدی از سه‌شنبه 20 نوامبر 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی و توجه به مسائل موضوع ایران در روز یک شنبه 2 دسامبر در شهر ایرواین از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی برگزار خواهد شد. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ به مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 30 دسامبر ادامه پیدا خواهد کرد. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
سلام
بفرمایید خانم.
خسته نباشین، راجع برادرم با شما صحبت کنم.
بفرمایید خانم.
برادر من با یه خانومی آشنا شده بود 3 پیش که ایشون 18 سال از داداش من کوچیکتره و الان 6 ماهه که رابطه خیلی جدی با هم دارن.
برادر شما چند سالشونه؟
50 سالشه.
و این خانم 32 سالشونه؟
بله.
خب
بعد حدود 2 بعد از اینکه رابطه جدی داشتن، حدود 1 بعدش ایشون این خانم رو میبره توی یه مهمونی که از دوستای برادرم بوده و ایشون توی اون مهمونی با صابخونه تلفن رد بدل میکنه و حدود 1 با ایشون به ایشون زنگ میزنه و قرار میذاره و برای 2 میره خونه ایشون میمونه بدون اینکه برادر من خبر داشته باشه. بعدن به گوش برادر من میرسه که ایشون اینجا بوده و یه شب و 2 اونجا مونده و برادرم وقتی که با ایشون صحبت میکنه ایشون میگه که بله من به خاطر اینکه شما رفته بودی لاس وگاس و دخترت و خواهرت و اینا رو برده بودی و منو تنها گذاشته بودی، من اینجا میخواستم اینجوری تلافی کنم و رفتم با ایشون، ولی من هیچ رابطه با ایشون نداشتم و اینا. و وقتی که گفته که خب تو حق نداشتی همچین کاری بکنی با من، وقتی که تو توی ریلیشنشیپ بودی با من نباید این کارو میکردی. بعد ایشون هم میگه حالا من اشتباه کردم و فلان و اینا. بعد برادر من برای 1 با ایشون قطع رابطه میکنه. بعد از 1 ایشون زنگ میزنه و گریه و اینا، میگه که من تو رو عاشق تو هم، تو رو دوست دارم و میخوام باهات باشم و من اشتباه کردم، تو منو ببخش. بعد ایشون دیگه مثل که میبخشه.
چی رو میبخشه؟
نمیدونم چی رو میبخشه، ولی
2 با هم رابطه داشتن ولی ازدواج نکرده بودن. نه اینکه بگم کار درستیه، بعدم میگه این حرفا رو زده، اونم برادر 50 ساله شما احتمالاً یا یه نظام باورها و اعتقادات داره کمی متفاوت از شما، یا براش اونقدر اهمیتی نداره یا اعتنایی نمی کنه، یا به هر حال ویژگی های روانی خاصی داره که اون خانم رو با وجود یه همچین موضوع و مسئلهی احتمالاً میخواد یا خواسته. خب بعدش چی شد؟
هیچی، فعلا همینطور با هم در ارتباط هستم، ولی به ایشون گفته که من به شما کمک میکنم، چون ایشون گفته که من احتیاج به کمک دارم. ایشون مدتی کارش رو ور میکنه و unemployment میگرفته. بعد داداشم گفته که خب باشه من به شما کمک میکنم و ولی تا دسامبر شما باید دیگه بری دنبال زندگی خودت و من دیگه نمیخوام با تو باشم و اینا. بعد ایشون هم قبول میکنه و الان ایشون دیگه کاملا اومده اونجا و با ایشون زندگی میکنه و برادر من براش ماشین خریده و این در واقع بیشتر اون میخواسته که از نظر مالی بهش کمک بشه.
از کیت حالا وقتی ما میخوایم با یک کسی از نظر مالی کمک بشه میگیم بیا با ما زندگی کن؟ من نفهم شما چی میگید عزیز، یعنی اینا چه ارتباطی با هم دارن؟ بعدم این حادثه ای که گفتید که این خانم رفته این کار کرده، اگر یه رابطه 3 هست چه مدت قبل بوده؟
یعنی چی؟
یعنی این حادثه داستان رفتن برادر به لاس وگاس و رفتن ایشون به خانه دوست یا دشمن، این مال کی بوده؟ چه مدت قبل بوده؟
این مال 6 ماه پیش بوده.
اوکی، بنابراین برادر که 2.5 سال با این خانم بوده به خاطر رفتن سفری با خواهرش و به نظر میرسه گفتی دخترشون، ایشون بهشون سخت برخورده، به جهت انتقام از ایشون رفتن خونه کسی دیگه، ولی دختی رفتن انتقام بگیرن، انتقام نگرفتن، با اون آدم هم کاری نداشتن، اون آدم چطور ایشون رو خواسته؟
به اون آدم گفته که تو با ایشون هستی، چون دیده که خب با هم وارد خونه ایشون شده، بعد گفته نه من اصلا باش رابطه ندارم و ما با هم همش دعوا میکنیم و اینا و من اصلا هیچ دوست پسری چیزی ندارم.
نه کاری ندارم به اون، همین است که برادر شما چرا قبول کرده که این رابطه فقط در مسیر انتقام بوده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده؟ برادر شما چرا اینقدر ساده انگاره، یا به نظر شما واقعا اینه؟
نمیدونم، چیزی که ایشون به من گفتش که یعنی اینجوری بوده و به من گفته که من رابطه‌ای نداشتم. گفتم که منم بهش گفتم که به نظر خود اگه حتی رابطه‌ای هم نداشته به نظر تو درست بوده که اون بره با یکی دیگه، حتی بخواد که فقط بره اونجا بمونه، نه رابطه‌ای داشته باشه نه هیچی. گفتش که نه از نظر من هم درست نیستش و منم بهش گفتم و بخاطر اینکه دلم براش سوخته که مثلا ایشون گفته من احتیاج به کمک دارم و خواهرم داره از ایران میاد و من الانم اصلا کار نمی کنم و فلان و اینا و من حالا خواستم که بهش کمک کنم، ولی بهش گفتم که من تا دسامبر بیشتر نیستم ولی الان خیلی عوض شده و دیگه مطمئنم که با کسی نیستش و چیز. الان به من میگه که من وقتی میرم سر کار پرامیس رینگ میپوشم که کسی به من نگاه نکنه و اون خودش توی فکرش چیزای دیگه داره، که یعنی اگه مثلا امکان داره اینجوری که منی برادرم میگفت مثلا باش بمونه یا باش ازدواج کنه.
حالا شما پرسشتون یا مسئلتون چیه؟
مثلا اینه که میخواستم ببینم که مثلا این مشکل برادر من چی هستش که ایشون انقدر آدم ساده هست و باور کرده حرفای اینو، چون ایشون الان سر کاره ولی خب گوش میکنه شب.
من چه میدونم عزیز، آخه من شما درباره دوتا آدم دیگه داریم حرف میزنیم که من که هیچ شناختی ندارم. شما هم که پرسشی که میفرمایید این است که برادر من چجور آدمی، یعنی شما هم که تازه باید به من اطلاعات بدید، خودتون اصلا برای این که برادر شما چگونه آدمی است لطفی تلفن کردید. خب پیداست شما از این ماجرا ناراحتید، این رابطه رو دوست ندارید، درست نمیدونید، ولی همطور که عرض کردم بیا برادر شما اگر ماجرا این باشه یه باورها و اعتقادات، بسیاری از آدم ها هستن که به این گونه موضوعها که کسی قبلا یا در وسط رابطه با کسی بوده یا نبوده اونقدر اهمیت نمیدن یا اصلا اهمیت نمیدن. یک. دو، برادر شما ممکنه در ارتباط با یه آدمی براش مهم نباشه که او با کسی بوده یا هست یا خواهد بود، هستن حتی وقتی میرن تو چارچوب زندگی کردن، حتی ازدواج. ای شما ندیدید، من دیدم. سومی که برادر شما فکر کنه خیلی خوب، بله این کار بدی بود، اذیتش هم میکنه، آزارش هم میده، رنجش هم میده، ولی همچنان میان رها کردن این خانم به هر دلیلی و رنج مربوط به اون اتفاقات ترجیح میده که ایشون رو شاید برای رابطهش با خودش نگه داره. بعدم اون جمله‌ای که به شما میگه حرفش این است که این آدم عوض شد و اون آدم قبلی نیست و بنابراین من از این به بعد خاطرم ازش آسوده است و اون رو پذیرفته. همه اینا هم میتونه نظر درستی باشه، هم غلطی باشه، هم حتی میتونه الان درست باشه، بعد از این مدتی درست نباشه. حالا فرض کنید اصلا این اتفاق نمیافتاد، شما اشکالی در این رابطه میدیدید؟
واقعیتش اینه که من این خانومو میشناختم، یعنی با هم کلاس داشتیم و چیزایی که راجب شنیده بودم و دیده بودم برای همین من خیلی آزار میداد، به خاطر اینکه دوست نداشتم که مثلا برادرم دچار اشتباه بشه، چون من برادرم یه بار دیگه ازدواج کرده، یه پسر 8 ساله داره و تو اون رابطه متاسفانه دچار مشکل شد و یعنی خانومش بهش خیانت کرد و از هم جدا شدن.
خب حالا به هر حال اگر چنین هست، شما نه این که مهم باشه، شما به عنوان یه خواهر تنها توصیه که به برادرتون میتونه بکنی این است که این موضوع چون مهمه میتونی آزار ببینی، آسیب ببینی، حتی اگر فرزندشون با خودشون هست یا یه نوعی در ارتباط هست به اونم آسیب بزنی، بنابراین با یه کسی در این زمینه گفتگو کن و یا دو نفره با یه نفر صحبت کن که خاطرتون آسوده باشه، نگاه تو در ارزیابی این خانم، تجزیه و تحلیل احتمالات و امکانات و آیندهتون با واقعیت ها نزدیکه و پشیمانی و پریشانی به دنبالش نداره، ولی کار دیگری شما نمیتونید بکنید. حرفایی که شما میزنید حرفاییست که اگر من فرضو بر این بگیرم که درست است و دقیق، همچنان آدما با بسیاری از این موضوعها همیشه زندگی کردند و میکنند. و گفتم میان این که ایشون رو رها کنه و این درد و رنج و یا به هر حال آنچه رو که از دست میده رو وقتی مقایسه میکنه، اگر براش مهمه، با آنچه که اتفاق افتاده، خب اولی رو پر دردتر و پر رنجتر میبینه و مثل هر کسی که خیلی چیزا رو میپذیره در حالی که یه جنبه یا یه جایش درست نیست، خب ایشون در اینو میپذیره. بله، شما اگر اطلاعاتی داشتید، البته اطلاعات موثق نه اتهامات، واقعا یه چیزی در اختیارش بگذارید، خب برادر است که با تصمیم بگیره. آخر کار اوست که فکر میکنه یک پسر یه دختری تو زندگی ها با وجود همه این عیب ها، نگرانی ها، گذشته ها، آینده ها، همچنان با هم ازدواج میکنه. به هر حال ما بر اساس یه مقدار احتمال و با یه مقدار تردید درگیر این نوع روابط میشیم. بهترین توصیه شما اون میتونه باشه که حداقل خودش رو آماده کنه یا آماده ببینه یا واقع بینانه به موضوع نگاه کنه، و الا حرفایی که شما میزنید رو اگر اون میدانه همچنان استدلال میتونه بکنه. انسان یادتون باشه در بیشتر موارد موضوع آدم منطقی نیست، منطق سازه. آدم ها در بسیاری از موارد اول تصمیم میگیرن و دنبال دلایل میرن. برادر شما هم تصمیمشو به دلایل احساسی، عاطفی یا هر چیز دیگه‌ای که شما شاید خبر ندارید گرفته، حالا دنبال استدلال میره که اون رو توضیح بده یا توجیه کنه. و تنها کاری که برخی از اوقات میشه اگر رابطه‌ای درست نیست و به هر دو کمک میکنه یا به فرزندشون هم، بهترین کار مراجعش به یه روانشناس است که شاید بتونه اطلاعات بگیر. اگر خودشون هم روی خط می آمدن میشد فهمید که کی هستند و چی هستند و اون دختر خانم واقعا چه کرده یا ایشون براش چند روزه مهمه، ولی اگر اینا نباشه همش گرفتاری است و با تردید. به هر حال توصیه شما میتون باشه. منم متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر. برای اطمینان
ایشون
خودشون هم با شما صحبت
کردن. خوشحال خواهم شد. شنگان عجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
شنبه این هفته ساعت 11 صبح بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن، خرید وام دوم، شورت سیل و راه‌های جلوگیری از حراج منزل شخصی و املاک تجاری در 670 AM پرسش و پاسخ خواهند داشت.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
زرین و تابای و لیزر که توی آمریکا تکه، از شهر مورا حد میشه نشوفیه نطمه. با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه. این دستگاه تازه ما پوستا رو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه. این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید. با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
خاطرات کمدن هاوس دوباره تکرار می شود. محمد مستشاری، بنیانگذار شعله در وستوود و کمدن هاوس در بیولی هیلز تقدیم می کند. تالار بین المللی شعله در سنتا مونیکا. تالار شعله با دکوراسیون مدرن و بی نظیر و با استانداردهای بین المللی برای جشنها و میهمانی های شما آماده می باشد. هر چهار شنبه و پنج شنبه از ساعت 8 شب با پیمان و حسن تشکری.